عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرموندن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام دکتر، من یه جوان 24 ساله هستم و اینکه توی شرایط خیلی خاص قرار گرفتم که خیلی مشکلات دارم و اینکه واقعا دیگه الان هیچ کسی جز شما من پیدا نکردم بازم تماس بگیرم صحبت بکنم، ازتون کمک بخوام، راهکار بخوام. حالا حقیقت مشکل من این است، شروع میکنم از اول گفتن و خیلی خلاصه و کوتاه عرض میکنم. من پناهنده هستم توی یکی از کشورهای اروپا و اینکه واقعا از شرایط کنونی و فعلی خودمون، نه فقط من و نه فقط مشکل من هستش، بلکه این مشکل تمام کسایی هستش که شبیه به حال و اوضاعی شبیه به من رو دارن. حقیقتش اینه که ما تقریبا به شخص 6 ماه هستش که وارد اروپا شدم و اینکه وارد این بازی بچگانه سیاست حالا اروپایی ها، اینکه این سیستم پناهندگی یا هر چیزی که هستش قرار گرفتیم و واقعا الان در شرایط روحی خوبی هم نیستم که باهاتون صحبت میکنم و این شرایط روحی در حدی هستش که واقعا خسته شدم از این شرایطی که واسه من ساختن، نه اینکه من خودم درش قرار گرفتم، شرایطی که اینجا ساختن و میتونستم بهتر بسازم و میتونستم واقعا کمک بکنم و نمیکنم این کارا.
خب من البته نمیدونم، میدونید شما این بحثا یه انتظاری است، بذار راحتتون کنم. برخی از اوقات من و شما تو کشور خودمون جایی نداریم یا امکان زندگی نداریم یا بیرون میریم یا بیرونمون میکنن، بعد این انتظار که یک کشور دیگه ای منو بپذیره خیلی انتظار واقع بینانه ای در سطح جهانی نیست. بنابراین اگر میپذیرند و به هر حال شرایط سخت و مشکلی است که کاملا میفهمن متون، این یه چیزی است که برخی از اوقات در مقام مقایسه هنوز یه امتیازه. اینکه شما اولا چرا آمدید بیرون و بعد انتظار و توقعتون چی بود؟ یعنی فکر کردید واقعا اینجا چه خبره؟
عرض میکنم خدمتتون، در این کسای من فقط راجع به خودم صحبت نمیکنم چون خیلی از بچه‌هامون هستن که دارن صدای شما رو الان میشنون، یعنی که کلا بهشون گفتم و اینکه حالا خیلیشون رو دروسی داشتن یا روشون نمیشد یا هر چیز خجالتی بودن تماس نگرفتن، این مسئله رو حالا واگذار کردم به من. از وجودی که دسته ماهایی که اینجا هستیم دو دسته هستیم، یکی کسایی که واقعا توی کشور خودمون مشکل داشتیم، خطر جانی ما رو تهدید می‌کرد، زدیم بیرون، یکی کسایی که بالاخره به هر دلیلی حالا راست و دروغ اومدیم بیرون و اینکه می‌خواستیم به بهانه اقامت حالا اروپا یا کانادا یا هر جای توی این کشورها سکونت بکنیم، ولی در هر دو صورت بالاخره های دکتر اومدیم بیرون. اینکه هیچ فرقی نمی‌کنه برای اونی که این اوضاعی که من خدمتتون عرض می‌کنم، برای اونی که واقعا جونش در خطر بوده توی کشور خودش یا در هر کدوم از کشورهای اطراف ایران جونش در خطر بوده و اومده اینجا و با منی که به طور مثال مشکلی نداشتم و اومدم بیرون هیچ تفاوتی نمیکنه، یعنی از من میپرسید مشکلاتی که من در این کشور دارم با از اونی که جونش در خطر بوده میپرسید مشکلاتمون دقیقا مثل هم هستش و هیچ گونه یعنی حتی یک مو هم تفاوت نداره، یعنی که هیچ کدوم از ما دو دسته از این وضعیتی که در این کشورها هستیم راضی نیستیم. این دقیقه سوالتون بود که
پرسیدید. من ببین عزیز نه میفهمم، برای اینکه یه ذره دلم میخواد شماها هم راحت باشین، من بسیار 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 نمیدونم چقدر بگم، متاسفم وضعیت میشم از اون چی که دارید میفرمایید که شرایط بد و سختیه و من خودم رو اگر حتی یه روزم جای شما بذارم تحمل ندارم و به هم میریزم. من میفهممتون. من میخوام چون ببین اشکال کار عزیز تو زندگی من اینو یاد گرفتم که اول آدم باید ببینه واقعیت چیه. بذار مثال اینجوری بگم، همین حرفی که خود دلان زد، اگر فرض کن که 100 نفر از سر خطر و وحشت و احتمال آسیبی که دارن خارج میشن، اما 10,000 نفرم برای بیکاری خوشگذرونی و بیرون آمدن و مشغول شدن آمدن، یه سیستمی که اصلا نمیدونه اینا رو به راحتی همونطوری خود گفتی ارزیابی بکنه و بعدن تازه یه عالم پیچیدگی و مشکل داره چی کار میتونه بکنه؟ و بعدم بازم گفتم تو این فکر رو بکن، چون من اینو مثلا تو سوئد با یکی دو نفری که تو این کارا بودن صحبت کردم، حرفشون بود که جون شما رو تو کشور خودتون راه نمیدن، باوری میتون اینجا از ما دیگه چه توقعی داری؟ حداقل بیرونتون نمیکنیم، حداقل یه لقمه نون بهتون داریم میدیم که اونجا نونتون هم ازتون میگرفتن، ای بسا زندانتون هم میکردن. یعنی میخوام بگم انتظاری که شما از اونا دارید میخوام ببینم چقدر واقعی ناست، یعنی من و شما خودمون چقدر برای دیگران یه کاری کردیم یا ما در کشورمون چقدر آدمای دیگر رو راه دادیم جای خودمون رو به اونا داریم. حالا اون اصلا بحث من نیست، ولی من نمیدونم، البته گفتم من از اون چیزی که در میگذره بسیار متاسفم، اینو کاملا میتونم بفهمم و ای کاش اولا همه ما هر جا که دلمون میخواست میتونستیم زندگی کنیم و این همه فشارا نبود و یا آزادی و حکومت قانونی برپا بود که میتونست آدم در چارچوب قوانین عادلانه رفتار درست بکنه و خاطرش آسوده باشه، و دوم اگر احتمالاً شرایط بدی بود مثل مطلبی که شما میفرمایید برای یه عده حداقل یه جایی پناه و پناهگاهی بود، ولی خودتون یه جمله اشاره کردید، متاسفانه این بازی‌های سیاسی پشت سر این بازی‌های سیاسی تمام زد و بندها و بدبستون‌های سیاسیه و بنابراین انتظار عدالت و محبت و همکاری و اینا خیلی خیلی کمه. امروز دوستی حتی در امریکا به من تلفن کردن که برای مادر اونور مثلا فرض کنین 70 و چند سالش حالا یه سوالایی میکنن درست مثل این که مثلا اون الان با مسلسل و بم میخواد بره یه جایی کاری بکنه، هرگز هم همچی چیزی دیده نشده، تازه ایرانی هم که اصلا در این ماجرا هیچ کدام تا به امروز نبودن. حالا واقعا متوجه هستم، ولی اینکه من میخوای بگی اوضاع بده متاسفم میفهمم، ولی یک یا سوالت یا اینکه فکر کنی اگر من میتونم نظری یا کاری بکنم چه هست رو خوشحال میشم بشنوم ازت عزیز.
از روز اول که من از تمام رسانه‌های تلویزیونی که ایرانی هستن و خارج از ایران هستن یک دلخوری دارم از این که چرا هیچ وقت تا به حال یه برنامه نذاشتن که واقعا و واقع بینانه به مسائل پناهندگی در اروپا و حالا سرتاسر جهان جایی که پناهنده قبول میکنن رسیدگی بکنن. چرا قشنگ نمایش نمیدن به جوانای ایران که چه اتفاقاتی و چه زندگی تلخی این بر در انتظارشونه و چه مشکلاتی، چه بازی‌های روانی. جناب دکتر من الان هیچ مشکلی از لحاظ خوراکی، خوردن، پوشیدن و نمیدونم هیچی نداریم، از این لحاظ هیچ مشکلی. من در نروژ هستم، 6 سال پیاپی بهترین کشور اکونومی دنیا شناخته شد که علاوه اکونومی بهترین کشوره. من دلخوریم از اینی که ما بهترین کشور دنیا تقریبا اومدیم که اسمش زبان زده این ور اون ور هستش از لحاظ پولداری، ولی باز این مشکلات داریم. مشکلات ما مشکلات بازی‌های روانیه دکتر جان، مشکل نداریم که جای خواب نداریم یا اتاقمون سرد یا هر چیزی، بازی‌های روانی و نگاه بد مردم اروپایی به مردم ایرانی. من هر جایی که ما میریم بزرگترین تفریح اینجا، همین تفریح نداریم اینجا جناب دکتر. ما اینجا یاد باید مثلا بشینیم توی خونه پای کامپیوتر باشیم و پای اینترنت باشیم، که یعنی ما مثلا به طور مثال از طبقه خیلی سطح بالای پناهندهای نروژ هستیم که کامپیوتر و اینترنت داریم و بالاخره یه تفریحات سالمی برای خودمون درست میکنیم توی اتاقمون. و اینکه یعنی که آدم بره کتابخونه بشینه کتاب بخونه، یعنی که بره دیسکو، ویکندا بره دیسکو. یعنی که واقعا پولدارترین افراد نروژ یا کلا اروپا اکثر کشورهای اروپا با فقیرترین کسی که شما توی اروپا میبینید تفریحاشون دقیقا مثل همه، یعنی همین ها، چیز بیشتری نداره اینجا. یه کشور سر 6 ماه روز 6 ماه شب و اینکه هیچ تفریحات خاص بیشتری نداره این کشوری که من درش هستم و من دارم میبینم. و اینکه حالا بحثمون میخوام زیاد نمیخوام
نه میفهمم بس من برای که بفهمم قربونه. ببین اتفاقا حرفی که میزنی به مقدار زیادی درست است، حالا نمیخوام بگم کام. شما توی رفتی توی کشوری مردمی هستن که آقا صبحام میرن سر کار، بعدم میان با همین تفریحات ساده راحت هستن، کشاکشی هم ندارن، از یه آرامش و امنیت نسبی هم برخوردارن. مطالعات علمی هم طور که گفتی هم از نظر وضعیت مالی هم از نظر روانی هم با وجود سردی هوا و گرفتاری یا محدودیتاش از نظر عامل بهزیستی و خوشبختی هم جز نروژی که شما میگید جز دو یا سومین کشور جهان است تو 180 کشور. خب اینو برای اونا فراهم کردن در حد همون غذا و یه سرپناه و یه تلویزیون و یه اینترنت هم که برای من پناهنده ای که بهشون نه مالیات دارم نه طلبی ازشون دارم منو راه دادن. از اونا شکوه و شکایت چیه؟ اونا مثلا چی کار بکنن؟ یا بیان یه جور دیگه زندگی کنن یا به ما یه جور دیگه زندگی بدن که حتی خودشون ندارن؟ یعنی نمیفهممت، چقدر برای که بفهممت. بذار ما پیام ها رو بشنویم. نه خوشحال میشم بشنویم رزید. بذار ما پیام ها رو بشنویم. با کمال میل در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818 708 3030 و بل ایر 818 769 1025 عضو CFH و 5050 ایرانیان.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
صبح روزهای یک شنبه سر کار هستید یا در حال رانندگی، آشپزی، باغبونی، مرتب کردن گاراژ، ورزش و یا استراحت، فرقی نمی‌کنه. به هر حال تنها نیستید، چون برنامه صبح روز تعطیل همراه شماست. یک شنبه ها 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان نه خواهش میکنم عزیز،
به خدا گرفتیم ما امشب آخر عرض اینجا شب اونجا روز هستش گرفتیم وقت شما هم وقت
نه عزیز ابدا اصلا مسئله من وقتم نیست به هیچ وجه. من اتوان دلم میخواد شماها رو یک کمی بیشتر حس کنم، احساس کنم، بفهمم در این که حالتون بده، چون من اون صفحات بودم با دوستان بسیاری صحبت کردم از اون خبر دارم. ولی حالا صحبت تو بکن، یعنی من واقعا فکر کنم که خب این زندگی بیشتر مردم اروپا که حتی کار میکنن تو کشور خودشون همینه، یعنی اون جوش و شور و شوق و اشتیاقی که شما به دنبالش احتمالا هستید که کاملا میشه فهمید تو این سن و سال بیشتر مردم ندارن. یعنی میرن صبح سر کار، من بهشون میگم اینا کارخانه‌ان، یعنی کارن بعدم خانه.
دقیقا.
از کار میرن خونه. بنابراین اینم فکر کنم برای دیگران رو تا یه حدودی که براشون امکان داره با کوچیکی کشور و موانع و محدودیت‌های فراوانی هم که سیاسی و حقوقی و اینا وجود داره قبول کردم. من باز همین جمله رو میگم، من با دوستانی که تو سوئد بودم صحبت میکردم، میگفتن الان مثلا 150 هزار اگر اشتباه نکنم عراقی رو طی چند سال گذشته سوئدیا قبول کردن، یه چیز نزدیک 60 70 80 هزار ایرانی اونجا هستن، یه کشور 9 میلیونی و بعدم به هر حال یه زندگی براشون فراهم کردن. ولی اگر نگاه کنید به میزان جرم و جرایم، آمارا نشون میده که خب بیشترش دست ایناست تا خود اون داخل، یعنی آدم یه در بیاره بهشون پناه بده، با مسائل و مشکلاتی هم روبرو باشه. و بعدم نمیدونم، یعنی واقعا کاری نرم انتظار و توقعی که شما دارید یا اون چیزی که فکر میکنین میشه براتون فراهم کرد، نه اینکه اصلا من کاری باشم یا بتونم کاری بکنم، ولی فقط دلم میخواد بفهمم واقعا این ناراحتی و نارضایتی از کجا میاد.
عرض بکنم خدمت ما، روز اول بایدیم اینجا به ما یه ورک پرمیت دادن، به ما یه اجازه کار دادن، به ما گفتن شما میتونید اینجا کار سفید بگیرید، میتونید تکس بدید، مالیات بدید. عرض به حضورتون که رفتیم بانکای اینجا با کارتی که بهمون دادن و مدارکی که بهمون دادن رفتیم بانکای اینجا حساب بانکی باز کنیم، چون که این یکی از خب پول از کجا باید بگیریم، صاحب کار من باید پول منو چجوری به من بده، دولت نروژ چجوری باید بدونه که من چقدر درآمد دارم که بخواد از من تکس بگیره، یا چیزهای مشابه به اینا. از وجودی که بانک‌ها هیچ کدوم به ما میگن آقا با این کارتی که به شما میدیم، با این کارت پناهندگی که به شما دادن، هیچ کدومتون حساب بانکی باز نمی‌کنیم. نمیتونیم، قانونمون نیستش. شما فقط پاسپورت نروژ یا پاسپورت کشور خودتون رو باید داشته باشید. و از وجودتون که یعنی که اون برگه اجازه کاری که به ما دادن هیچی. حالا هر جا هم که میریم میگیم آقا خب ما مثلا به طور مثال تازه اومدیم، ما می‌خوایم کار بکنیم. عرض میکنم وضع من حالا از بقیه بچه‌ها خیلی بهتر هست، چون که من حالا یه مقدار انگلیسی هم بلدم صحبت بکنم، در حدی که اون زندگی عادیمو بتونم روزانه‌مو بتونم بگذرونم، و اینکه یه مقدار بهتر از اون هستش، کمکشون هم میکنیم اتفاقا. حالا خیلی از بچه‌ها هستن که اینجا دست رو به کارهای سیاه کشیده میشن. کار سیاد آیه دکتر بسیار سخت هستش. نمیدونم شما در جریان کارهای سیاد هستید که به بچه‌ها واگذار میکنن، یک مدل بیگاری هستش. در شخصیت من یا خیلی از بچه‌هایی که اینجا اومدن، در اروپا اومدن یا هر جای دنیا که هستن، در شخصیت ما نیست، با بک‌گراندی که توی زندگیمون توی ایران داشتیم یا هر کجا که دنیا هستیم، بخوایم بریم که یک نفر آدمی که از لحاظ سطح سوادی از ما پایین‌تر هستش، از همه لحاظ از لحاظ شخصیتی احساس می‌کنیم که از ما پایین‌تر هستش، یعنی که در حد ما نیستش، بالاخره اینو حداقل هر آدم عاقلی ببینه متوجه میشه، بخواد یه تی دست ما بده بگه آقا اینجا رو تی بزن یا این کارو بکن یا اون کارو بکن. نمیخوام توهین بکنم که بخوام بگم این کارا بد هستش، ولی اون برخوردی که سازکارت باد میکنه در کار سیاه، اون خیلی بسیار زشت و بد هستش. نمیدونم بعضی موقع میاد گیر میده، به طور مثال چرا اینجا رو خوب تهی نزدی، حالا تمیز هستش، میگه چرا اینجا رو خوب تهی نزدی، چون که میخواد خوردت کنه، میگه دوباره باید تهی بزنی و نمیتونی، هیچ راه فراری نداری از کارت، نمیتونی باهاش صحبت کنی، نمیتونی جلوش وایسی. این چیزا روی روحیه، روی روان بچه‌ها تأثیر میذاره، روی روان ماها تأثیر میذاره. من خودم رو جدا نکنم از بچه‌هایی که دارن صدای شما رو میشنون، روی ما تأثیر میذاره. ما نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم. چرا؟ چون زبونشون رو بلد نیستیم، نمیتونیم باهاشون صحبت بکنیم. به طور مثال من یه سوال خیلی ساده دارم از چیز مشکلاتمون در اینجا دارم عرض میکنم خدمتتون. شما به شخصه تا به حال در کجای دنیا میتونید به من بگید کجای دنیا فرد ایرانی رو دیدید که به قصد و منظور در کشورهای خارجی دست به اقدام تروریستی زده باشه؟ من خودم به شخصه در سن 24 سالگی خیلی هم تحقیق کردم راجع به این مسئله، ولی تا به حال نشنیدم آقای دکتر.
نه همتون درسته، ما تا به حال جز این تمام این اتفاقات یه دونه ایرانی هم نبوده، و به همین جهت است که مایی که اینقدر بر ما سخت است هیچ ارتباطی با واقعیت ها و آمارا و حوادث و اتفاقات نداره. این بحثا در حد فردی و ایرانی نبوده، بحث اگر بوده در بحث مسائل سیاسی و یا احتمال گفتگوها یا به هر حال سخنرانی هایی بوده که اون سوء تفاهم رو به وجود آورده و یا احتمالاً فعالیت های دیگری که در حد فردی نیست. نه حرفتون کاملا درسته، ولی اونا هم از گربهشون بگید نوع دیگری با موضوع برخورد میکنن. نه ولی این که حرفتون درسته، من میفهمم و بنابراین پرسش ببینید عزیز، خب آخه داستان این است که ما یه فرضی اگر بگیریم که مردم هم به دنبال دانایی هستند و آگاهی و هم بعد از دانایی آگاهی حالا مهربانی نه اقلا منصف هستند، خب اونم هیچ کس نگفته امریکایی یا سوئیسی یا نروژی یا سوئدی اینجوریه، برای اینکه ادعای اینجوری هم ندارن، یعنی وقتی هم باشون صحبت میکنی ادعای این اصول اخلاقی انسانی ندارن، ولی وقتی در مجموع نگاه میکنی در ارتباط با خودشون و دیگران حداقل از یه رعایت یه حداقلی برخوردارن. گفتم اونو میشه فهمید، و اینم که شما من میگید که مثلا به شما اسنادی رو دادن که بر اساس اون اسناد شما نمیتونین حتی حساب باز کنین در حالی که ضرورت داره، و حرفتون درسته که آدم باید حساب باز کنه، من تعجب میکنم که یه جایی مثل نروژ به شما بگه این کاغذها رو یا این مدارک رو به شما میدیم که برید کار بکنید، ولی اون رایی که شما بعدم برای گرفتن حقوقتون که باز کردن حساب تو بانک ندارید بسته است. تعجب میکنم. حالا این کوتاه مدت تغییر قاعده است، نمیدونم. ببینید عزیز، یه واقعیت متأسفانه سیاسی هم وجود داره. یه مثالش امریکاست. امریکا الان 12 میلیون 15 میلیون آدمی که غیر قانونی است که از کشورهای امریکای جنوبی امریکای مرکزی آمدن اینجا هستن. بعد یه صحبتی هست که چرا اینا رو بیرون نمیکنید، بعد حرف این است که ما یه مقدار کارایی داریم که کارگر امریکایی یا کارگری که امریکایی بشه نمیکنه، یعنی با اون درآمد، این حرفی که شما میزنید. پس سرمایه دارا این راه رو باز میکنن که به جای اینکه فرض کنین ساعتی 15 دلار بدن، ساعتی 5 دلار دارن میدن و این بیگاری رو دارن میکشن. ضمن این آدما چون داکومنت و اسناد و مدارک ندارن و همیشه در خطر هستن، همیشه باید پنهان عمل کنن، هر ظلم و زوری رو تحمل کنن، و در نتیجه تازه اون 5 دلار هم در تحلیل نهایی مثل که 2-3 دلاره، در نتیجه به جای 15 دلار وقتی 3 دلار میدی، خب یه پنجم دارن پول میدن، و اقتصادی در یه زمینه‌ای با مکیدن خون یه وامونده بیچاره‌ای که از کشور خودش گریخته در یه جوری اداره میشه. ولی چیکار میشه کرد که دو تا مسئله سیاسی اقتصادی تو امریکا که تازه این حرفام زده میشه، این حرفایی نیست که من بذارم، ده ها بار من خودم از آدمای آگاه توی تلویزیون های امریکایی شنیدم، ولی چون بمباران خبر یه چیز دیگه است، این صدا اگر یه درصد هست وسط ها گم میشه، و این واقعیتیست که الان در ایالتی مثل کالیفرنیا در مقابل من و شماست. یعنی میدونیم که کارگر غیرقانونی داره به راحتی وارد میشه بازار اقتصاد، به قول معروف سیاه یا پنهان امریکا هم داره اونا رو جذب میکنه، نصف یا یه سوم یه چهارم یه پنجم هم بهشون پول میده، اونا بیچاره ها ناچار به اون رضایت میدن، اینا هم به موضوع مهاجرت اونا کاری ندارن. سیستم سیاسی اقتصادی هم امریکایی که حساس است سر یه نفر که از هوا چجوری وارد میشه، به اکباره از این ور درش بازه که در یه روز ای بسا 1,000 و 2,000 و 5,000 نفر وارد میشن، برای که آمارا اینو نشون میده، و بنابراین انسان میتونه بفهمه که چقدر بازیای سیاسی و اقتصادی مطرحه. بنابراین در یه دنیای این چنین پر از ظلم و زور و تجاوز و بازی و سیاه بازی و حق بازی، انتظار عدالت و محبت من ندارم عزیز. یعنی من تفاوتی که با تو دارم عزیز این است که ندارم، و متاسفانه گفتم سالهای سال روی لایسنس پلیت اتومبیل من بود که سینس آی لاست هوپ آی فیل مچ بدر. وقتی امیدم و به این چیزا و به دیگران از دست دارم راحت ترم، مثلا من منتظر نیستم عزیز. یعنی میدونید چیزی که شماها رو داره اذیت میکنه اون انتظاری بوده که از اروپا داشتید، این انتظاری بوده که از برخورد با خودتون داشتید، و الان اون را نمیبینید و کاملا میشه نارضایتی و ناراحتیتون رو فهمید. بله، تازه توی سن و سالی هستید که شما به امید پرواز به اونجا اومدید، حالا اومدید میبینید اینجا پروبالتون هم احتمالا هر وقت فرصتی بشه میشکنن، و کاملا میشه فهمیدش. و بعدم از یه طرف هم خب اون هوا و اون نوع ارتباطات خشک و سردی که به گونه ای که ما گرم و تر میبینیمش که اونا نیستن، چون اونا یه جور دیگه گرم و ترن، ما را اذیت میکنه. و بعدم خب وقتی کنار هم قرار میگیریم یه جوری باید همدیگر رو به نوعی مصرف کنیم، و بعدم شروع میکنیم مقدار احتمالا در بعضی از موارد شستشوی مغزی همدیگر دادن و اذیت شدن. من میفهمم چه پروسه‌ای در اتفاق میفته و چگونه جوونا به هم میریزند و اذیت میشن، اونم تازه جوونی که مسائل و مشکلاتی داشته و این گرفتاری از خانواده گرفته تا محیط مدرسه و محیط اجتماعی و مسائل اونجا، حالا آمده به یه جایی یه جور دیگه است. یعنی مثل این که من و شما نمیذاشتن راه بریم، حالا که افتادیم تو دریا دستامونو بستن که شنا نکنیم، بنابراین باز به مرتبه یه جور دیگه گیر هستیم و گرفتار. میفهممش.
وضعیت صدای سرفه من و شما میشنوید؟
شور عزیز، یک دفعه بشین رایت عزیز.
عرض به حضورتون که من سرما میخورم اینجا، وقت دکتر میگیریم اینجا، به ما وقت دکتر واسه سرما خوردگی واسه 2 ماه بعد میدن. من نمیدونم آخه کدوم پزشک عاقلی میدونه که مثلا اگر که طرف سرما خورده الان احتیاج به کمک داره، الان احتیاج به دارو داره. شاید مثل من مریضیم اینجوری هستش، وقتی که سرما میخورم آنفولانزا میگیرم، سرفه من حدودا 3 ماه تا شاید 4 ماه روی من میمونه اگر که همون اول رسیدگی نکنم به سرماخوردگی. به اصطلاح ما میگن کهنه میشه سرفه کردنمون. و اینکه خب الان وقتی که وقت دکتر من هنوز به من ندادن برای سرماخوردگی، من سرماخوردگیم خوب شده و الان تقریبا 1 ماه میگذره از سرماخوردگی خوب شدن من، و اینکه وقت دکتر به ما نمیدن. این فقط مشکل من نیست، مشکل بقیه بچه هم هستش، نه فقط واسه سرماخوردگی، واسه خیلی چیزای دیگه. به طور مثال ما وقت گرفتیم واسه سایکولوژی دکتر، رفتیم صحبت کردیم باش که مثلا با ما صحبت بکنه، مشکلاتمون رو بهش بگیم اگر میتونه کمکمون بکنه. رفتیم اونجا شروع کردیم از مشکلات، از چیزایی که واقعیته و خودش سکوت میکرد، نمیتونست های دکتر چیزی به ما بگه، چون میدونست که این مشکلات مملکتشه، این مشکلاتیه که در مملکتش وجود داره. ولی در آخر ما رو به عنوان یه آدمی که از لحاظ روحی در شرایط سخت و بدیه معرفی نکرد و قشنگ خیلی راحت به من برگشت گفت شما، من علنا وسط مینویسم اینجا که شما وضع روحی از من بهتره، یعنی که الان در وضعیت
دیگه‌ای هستم. من خیلی هم بیخود نمیگم، میدونی چی میخوام؟ بذار من به تو یه چیز بگم عزیز. من چون در اروپا بودم، متاسفانه اروپا وقتی به مسائل روانی میرسه خیلی خیلی از جوامع دیگه عقب ترن، برای که اصلا نگاهشون به مسئله اونقدر روان درمانی نیست که مسئله دارو درمانیه، اونم به هر حال در یه حد دیگه. اروپا از این بابت یه نگاه بیشتر کشورها میتونم بگم، یا حداقل تا اونجا که من خبر دارم خیلی از این بابت ها عقبند و فاصله دارم. و اون حرفی که میزنی درسته، علاوه سیستم اقتصاد حساب سیستم پزشکی ملی که اونا دارن، اصلا یه نوع دیگری با موضوع بیمار و بیماری برخورد میکنه که در امریکا باید. نیست، در ایران هم نیست، و بنابراین اونو میتونم بفهمم. این مشکل رو دوستان تو کانادا هم دارن، یعنی حتی یه جایی که اصلا نوع مسائل مشکلاتشون در اون حد نیست، ولی در یه زمینه‌های دیگری هم احتمالا یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنم. میدونی مثل چیمون عزیز؟ مثل یه خونه میمونی که مثلا پدر و مادر ممکنه با آدم غذا نپزن، با آدم ندن، ولی با آدم اینقدر پول میدن که آدم بتونه همیشه بره بیرون غذا بخوره. برای من و تویی که عادت کردیم که تو خونه باشیم که مادر غذا درست کنه و اعضای خانواده دور هم جمع بشیم و با خوبی و محبت و مهربونی غذا بخوریم، غیر عادیه. ولی برای اونا موضوع جور دیگه است که ما همون غذایی که مادر درست میکنه که 3 دلار یا 3 یورو در میاد، ما داریم به تو 5 دلار میدیم. اصلا سوالت چیه؟ مشکلت چیه؟ و بنابراین اون اشکالات و اختلافات رو میفهمم عزیز. و شما همیشه حرفی که بارها زدم، شما یک کسانی هستید که تو جاده های ایران راه رفتید، حالا اومدید افتادید تو اقیانوس اروپا که باید شنا کنید، ولی متاسفانه یخبندان اونجا اجازه شنا نمیده و بعدم شما تمرین شنا رو ندارید و در نتیجه گیر افتادید. بنابراین خیلی از اوقات بار فشار و مسائل بسیار بسیار جدیه. من تو این سفرام مثلا برخی از اوقات حیرون میموندم که چگونه یه جمعی از مهاجرین واقعا دارن تبه میشن و تلف میشن، یعنی واقعا زیر چرخهای این حرکت جابجایی دارن از پا در میان. ما تو امریکا خیلی وضع بهتری داریم، برای که حداقل درها یه جور دیگه بازه و با زمینهای ذهنی و نوع انتظارات و خواسته های ما هماهنگی و سازگاری بیشتری داره و اصلا یه محیط فعالی است که عمرم به حرکت وامی داره و نفس این فعالیت سبب میشه که آدم ها هم پیش برن هم خیلی فکر نکنن. شما اونجا اونقدر فعالیت نیست، نتیجتا افتادید همتون به فکر و خیال و اون خیلی کار رو مشکلتر و بدتر میکنه و بعدم متاسفانه این ناراحتی تو به اون یکی، ناراحتی اون به تو سرایت میکنه. بعدم در حقیقت فقط کافیه تو جمع 5 نفر دوستانی که شما هستید هر روز یکی تو ناراحت باشی، در 5 تاتون به خاطر همدیگه ناراحتید دیگه و شرایط سخت و بدی عزیز. به هر حال ولی اون دولت ها و کشور ها بر اساس گفتم نوع قواعد و ترجیحات خودشون عمل میکنن، میشه اونا رو هم فهمید در حالی که کارشون ناقصه. بله نیاز من و تو رو به گونه‌ای که خوب و درسته و حتی صلاح خودشونه نمیشناسند و برآورده نمیکنن، متاسفانه اینه. ولی اوضاع بدی است، اوضاع بدی است. دنیا با وجود همه فرصت‌ها و امکاناتی که داره برای بیشتر مردم به جای اینکه بهشتی برپا کنه که میتونه برپا کنه، یه جهنمی به وجود آورده که بالاخره اون کسانی که تو بهشت هستن رو هم بالاخره میسوزونه.
متاسفانه اینجوری هستش دقیقاً که شما میفرمایید. ولی خب راهکاری جلوی پای ما قرار ندادن. ما اینو خدمت عرض کنیم، بچه‌هایی که در اروپا اومدن و واقعا مدارکی به کسی تحویل ندادن، یعنی مدارکی ندارن برای دیپورت شدن. اینا دیپورتی در کار نداریم ما دکتر، یعنی ما دیپورت اصلا ما نگران دیپورت شدنمون نیستیم، چون که اصلا فرودگاه امام خمینی ایران قانون جدیدی ترتیب کرده که بدون لسپاس به هیچ وجه کسی اصلا تحویل نمیگیره بدون مدارکی که رسمی باشه، مگر اینکه طرف واقعا مد نظر باشه، اینکه بشناسنش. یعنی ما نگران، اکثر بچه‌ای که اینجا هستن نگرانی دیپورت شدن و برگشتن ندارن. ما به فکر این هستیم، میایم آیدیتو در این کشور میبینیم خیلی از پناهنده‌ها 7 سال 8 ساله که اینجا هستن بدون جواب، یک وضعیت بدی، خیلی ها به خاطر اینکه به یه نحوی بیرون نشن، یعنی که یک سری امکانات و رسیدگی ها بهشون بشه، خودشون رو به دیوونگی زدن، رفتن توی دیوونه خونه ها خوابیدن برای خودشون، و اینکه داروهایی رو بهشون تجویز کردن به خاطر اینکه اون شویی که نشون دادن به اینا دیگه بالاخره داروهایی رو بهشون تجویز کردن که واقعا الان دیوونه شدن های دکتر. و وقتی که ما واقعا همچین چیزا رو میبینیم، چیزا وحشتناکه، یک سری کارهایی که اصلا واقعا مغز انسان واقعا دقیقا بخار ازش بلند میشه. یه سری کارهای انجام میدن، نمیدونم واقعا، من نمیدونم این بازی که دارن با ما میکنن. و در آخر بعد از میبید 8 یا 9 سال مثلا یا 7 سال 8 سال به ما یه جوابی میدن. و خب جوونی که در سن من هستش، من والا حقیقت کامپیوتر خوندم، آیتی خوندم دکتر، و اینکه واقعا میتونم بگم کسی هستم که در حد خودم در کامپیوتر هستم، و اینکه من میخوام اینو رشدش بدم، اومدم که رشد بکنم، اومدم برم بالا ترقی بکنم، نه اومدم که استاپ بکنم اینجا. اینجا بعد از یه سال دو سال وقتی نه کار کامپیوتر دارم، نه با کامپیوتر سر کار دارم، نه جای کار میکنم که اطلاعاتمو بیشتر بکنم، نه جای درس میخونم که اطلاعاتمو بیشتر بکنم، خب مسلماً اون چیزایی هم که بوده مثل زبان انگلیسی شما صحبت نکنید فراره، بعد این مدت فراموش
نه متأسفانه قبول میکنم عزیز، نه انسان یه موجودیست که اگر پرواز نکنه و پرش رو ببنده سقوط میکنه، انسان نمیتونه توقف کنه، اصلا چیزی به اسم توقف در خصوص انسان معنی نداره، مثل توقف قلبشه، من و شما اگه قلبمون بیسته مردیم، ماجرا مسئله حرکت هست رو پیش رفت. بسیار متاسفم، حالا باز با دوستان صحبت کنی، وقت دیگه خواستی باز بیا با هم یه ذره بیشتر صحبت کنیم، برای خوشحال شدم باهات صحبت کنم. مرسی
عزیز، مرسی بابت شما، مرسی، متشکرم لطفتون، قربان شما، خدا نگهدار،
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره رستوران سفیر برنامه‌های هنری این هفته را اعلام می‌کند. برای اولین بار چهره محبوب و درخشان موسیقی ایران جمال وفایی همراه با رویا، عطا و رقص‌های شرقی، همین پنجشنبه، جمعه و شنبه کاباره رستوران سفیر هفت روز هفته از 11 صبح تا 5 از شب با سرو غذاهای متنوع و لذیذ در خدمت شماست. سرویس کیترینگ رستوران سفیر با کادر برزیده و قیمت‌های دلخواه شما آماده پذیرایی از میهمانان شماست. حمل غذا در منطقه ولی تا شعاع شربنوفس و در منطقه کلباسز و تازنوفس رایگان است. پخش کلیه مسابقات ورزشی بر روی بیگ اسکرین تیوی. کاباره رستوران سفیر در لنجرا بولوار در شهر وودلند هیلز. تلفن 818 713 9090. سفیر، کاباره رستوران سفیر.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393. www.drturshizi.com.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes?
You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب چهارشنبه 28 ژانویه در شهر ایرواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین است. سخن درباره دوران کودکی خود ماست، اینر چایلد و تأثیری که همکنون بر ما داره، با 5 تست یا آزمونی که مراحل مختلف آسیب رو از تولد تا 18 سالگی نشون میده و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. چهارشنبه 28 ژانویه همین امشب کودک درون در ایرواین. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت فردا شب پنج شنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. کنفرانس است درباره خودیابی، خودشناسی و خودسازی که با خودش خوددوستی و خودپذیری هم خواهد داشت. بنابراین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که انجمن دانشجویان آینده ساز در UCLA برنامه رو تدارک دادن در روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر، که در اونجا من سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young، در سالن اکرمن هست در UCLA دوشنبه، همین دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر دریافت کنید و ورودی فقط $5، یا میتونید از کتاب فروشی پارس یا کتاب سرا در وستوود به همون قیمت $5، یا در کنفرانس های من که هم اکنون در این هفته هست و یا دم در $10 خواهد بود، اگر البته تکتی مانده باشی. بنابراین اگر مایلی در این کنفرانس باشید به نوعی زودتر اقدام بفرمایید. دانشجویان دانشگاه UCLA یا دانش UCLA هم برخی از اونها هم دارند. به هر حال دوشنبه 2 فوریه اگر جوان بودم. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. و آقای هادی خورسندی، هنرمند و طنز نویس و طنز پرداز خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند و مارتیک، خواننده و هنرمند خوب و گرامی، با جمعی از دوستان هنرمندشون 2 شب در اونجا کنسرت دارن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های برنامه های فارسی و ایرانی، برنامه های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کردن. 1-800-819-91. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من حدودا 15 روز پیش با شما تماس گرفتم و در ارتباط با مشکل دخترم با شما صحبت کردم که مشکلشون این بود که یه مقدار بد اخلاق و بهانه گیر هست و تحملش خیلی کمه و این مسئله انصاد که رفته کلاس اول و 7 سالش هست یه مقدار رو درساش هم تاثیر گذاشته و خیلی علاقه‌ای به انجام تکالیفش و علاقه‌ای به درس خوندن به اون صورت از خودش نشون نمیده. و شما گفتین که من حتما با یه مشاور روانشناس کودک صحبت کنم برای بررسی این که شاید کمبود توجه و تمرکز داشته باشه. من این کار کردم، خودم شخصا اول رفتم صحبت کردم و ایشون بعد هفته آینده به من یه وقتی دادن که برم برای دخترم رو ببرم برای تست هوش و تست شخصیت. گفتن ما از این طریق میتونیم متوجه بشیم که آیا مشکلی داره یا نه و بعد بررسی‌های بیشتر انجام بدیم. در همین حین یکی دیگه از دوستان یه مرکز معتبری رو به من معرفی کردن که زیر نظر یه دکتر خیلی معروفی تو ایران اداره میشه که یک مرکز بازی درمانی هست. من گفتم حالا ضرری نداره که دخترم اونجا هم ببرم. بعد از مراجعه و سوالی که از من کردن و به هر حال کاری که با دخترم کردن، به من گفتن که دخترم دارای حساسیت شدید لمسی و تا حدی حساسیت دهانی هست و این دوتا عامله که بیشتر از همه باعث این حالت بیقراریش و عدم تمرکزش یا عدم علاقه به درسش میشه. حالا سوال من از شما اینه که آیا اولا این حساسیت لمسی تقریبا چی هست و بعد
هم نه سب کنید، شما که رفتید اونجا و به شما اونو گفتن چرا از خود اونا سوال نمی کنی؟ نه که اعتراضی دارم و چون موضوع مربوط به بچه ها مسائلی است که شنونده های ما خیلی باش خوشحال نیستن. بعد خود شما بردیدش اونجا، پرو متخصص اونجاست، به شما یه تشخیصی دارن، از همونا میپرسیدی. گله ای ندارم
واقعا تا این حد مهمه.
نه خب از همونا میپرسیدید. نه ببینید عزیز، این کنجکاویاتون یه ذره نگران کننده است، یعنی یه ذره بوی وسواس. اولا من حساسیت دهانی نمیفهمم، اگر قصدشون تثبیت دهانیه اون یه مسئله اورال فیکسیشنه که اونو میتونم متوجه بشم. حساسیت های حسی معناش این است که فرزند شما در حقیقت پوست روانی نداره. حالا این زمینه ارثی داره که معمولا به صورت موضوع خشم و عصبانیت یا آنچه که خلق و خو هست در میاد. این یه معناشه. یه معنی دیگرش این هست که آسیبایی که این بچه دیده، فشاری که روش بوده، پوستش رو شما ها کندید. و ببینید وقتی شما پروی متخصص میرید، رو در رو هستید، بعدم میتونه فرزندتون رو ببینه، تست میتونن بدن، بازی درمانی یا پلی تراپی رو انجام دادن، خب همه پرسش و پاسختون هم اونجا میتونید بپرسید. اگر یه چیزی یه ذره پیچ و تابی داشت رو لطف میکردید. من علت شکایت نمیکنم، ولی نمیخوام برنامه تبدیل بشه به اینکه یه نصب کنید. من نمیخوام برنامه تبدیل بشه به اینکه یه مادری پدری هر هفته یه زنگ بزنن یه سوالی داشت باشن، چون همچین برنامه‌ای من ندارم. یه کسی میاد یه سوالی داره میره، برای که این برنامه از آن همه هست. ولی وظیفه شما که دسترسی دارید، امکان دارید، بعدم خودتون اشاره فرمودید که این هفته هم قرار دارید برید پلو دکتری که هم تست هوش بکنن هم تست ADD بکنن. خب صبر کنید، یعنی این عجله شما برای تشخیص از کجاست؟ وقتی شما میتونید یا آزمونی بدید، تکلیف رو مشخص کنید، کسی که تست کمبود توجه میکنه، کسی که تست هوش میکنه، کسانی که به شما از حساسیت حسی یا حساسیت دهانی صحبت کردن شما رو با خبر میکنن. خب بذارید این مجموعه اطلاعات جمع بشه، ببینید نظرشون چیه، تشخیصشون چیه. بعد شما در ایران تشریف دارید، اونا اونجا هستن، سوالی دارید، حرفی دارید، بچه رو دیدن، شما رو دیدن، امکانات دیدن، خانواده رو دیدن، موقعیت رو میدونن، خیلی خیلی بیشتر و بهتر از من میتونن نظری داشته باشن. علتش که میخوام بگم این است که این همه حساسیت شما و میل شما به دانستن رو من مفید برای خودتون و بچه نمیبینم، یعنی این همه عجله و شتاب رو. شما ببینید الان شکایتتون از خلق و خوی بچه هست و خلق و خوی بچه یعنی انتظاری بیش از حد یا تند و شدید. خب من اینو در شما میبینم. شما یه بچه رو الان گوشی تو مسیر آزمایش های مختلف و دارن انجام میدن. خب بذارید ببینید به کجا میرسید، یعنی یه ذره فرصت بدید، اینقدر خودتون نگران نکنید، چون نگرانی شماست. بچه نگرانی میده، به بچه افسردگی میده، بچه احساس بدبختی و بیچارگی میده، درش استراب رو به وجود میاره، بعدن خشم رو. یه ذره پدر و مادر باید آروم بگیرن، یه مقدار کارها رو به راحتی، به آهستگی، به گونه ای انجام بدن که بچه اصلا متوجه احتمالات یا نگرانی های اونا نشه. چون وقتی متوجه احتمالات و نگرانی ها شد، مثل اینکه من فرض کنید یک کسی رو ببینم فکر کنم احتمال داره یه بیماری کشنده داشته باشه، مادام که نرسیدم به یه نتیجه قطعی و نهایی و ضمن دانستنش هم برای او فرقی نمیکنه، فقط میتونه او رو به هم بریزه، خب دلیل نداره من اینقدر نسبت به گفتن به او اصرار داشته باشم. الانم شما درباره فرزندتون، یه بچه 7 ساله است که میفرمایید یه ذره به درسش توجه نمی کنه و یه مقدارم خشم و عصبانیت. یه کسی سابقه شما رو، خانواده رو از نظر افسردگی، استراب، خلق و خوب بگیره، ضمناً تمام اتفاقاتی در دوران بارداری شما بوده، مسئله تولدش رو بدونه، یک سال اول رو به درستی بدونه، بعدن تولد یک سالگی تا سه سالگی و بعدن 0 تا 7 سالگیش رو بدونه، تست هوش رو بکنه، تست مربوط به توجه و تمرکز رو بکنه، از طریق بستا بازی درمانی متوجه حساسیت‌های فرض کنید دهانی و حساسیت‌های حسی آنگونه که شما فرمودید بشه. خب دارن یه مجموعه رو در اختیارتون میگذارن و در حقیقت یه تصویری رو به شما میدن که مثل یه آدمی کشتن سر و صورت و دست و پا و همه بدنشو کشتن، در حالی که من فقط یه تیکه دستی رو اونم با یه شبه و احتمالی میبینم و در نتیجه اون وقت عرض من یه مقدار حتی دخالت تو کار اوناست. من یکی از چیزایی که چون دوستان دیگه اینجا میشن، من اگر دوستانی تلفن میکنم به دفتر من و میگن که ما با این تراپیست یا با این روان درمانگر یا این روانشناس یا این روانپزشک داریم کار میکنیم، خواستیم شما یه روانشناس دیگر رو مراجعه بدید یا نظرتون چیه، من هرگز بهشون جواب نمیدم، اصلا تلفن بهشون نمیکنم. یعنی علتشم خیلی روشنه، برای که من نمیخوام تو کار کسی دیگه دخالت کنم، برای که نمیخوام وقتی یه کسی داره با یه روانشناس کار میکنه من برای چی نظر بدم، من برای چی اظهار عقیده کنم، اصلا فایده ای نداره. اونم تازه یه کسی که داره به صورت کامل فرزند شما رو یا با کمک شما دارن چند تا پزشکی که میتونن با هم گفتگو کنن، صحبت کنن، اطلاعاتو به شما بدن، اطلاعاتو به هم منتقل کنن، یه جوابی خیلی کلی برای شما داشته باشن. من فقط میتونم توی کار اخلال و اختلال بکنم، یعنی حتی اگر حرف درست بزنم اونها رو از حال و مسیر عادی خودش دور میکنه. اینی که من توصیه‌ام خدمتتون این است که اصلا خودتون رو درگیر یه چنین کاری نکنید، بگذارید ببینید که چه میشه و جوابای اونا رو بگیرید و با خود اونا این صحبت رو بگیرید. حالا با وجود اگر صحبتی هست من در خدمتون هستم.
من فقط یه مطلبی رو می‌خواستم بگم خدمتون که اولا این مرکزی که بازی درمانیه با اون مرکزی که تست هوش و اینا میگن دو تا جداست. بزنن
سرکار خانم، سرکار خانم صبر کنید قربونتون. شما اطلاعاتو میتونید بگیرید به اونا بدید، شما ازشون میتونید بخواید با هم صحبت کنید.
بله متوجه هستم. من سی دی های شما رو چون گوش کردم و برنامه‌های شما رو هم خیلی زیاد گوش کردم، این مطلبی که شما درباره پوست روانی میفرمایید من اطلاع دارم ازش، ولی مطلبی که اینا درباره حساسیت لمسی به من گفتم من تا حالا هیچ جا همچین چیزی نشنیده بودم.
منم نشنیدم. نمیدونم چی عزیز. به همین که چرا از خودشون
برای همین
پرس...
من میخواستم بدونم این آیا واقعا این موضوع مهمه، یعنی این مطلبی که به من گفتن.
سرکار خانم باز چرا رفتید تون خط خودتون؟ من اصلا نمیدونم یعنی چی، حدس میذارم. از خود اونا بپرسید یعنی چی. اگر به شما برگشتن
من پرسیدم
گفتن چی؟
من میدونم، یعنی توضیحی به من دادن اینه که این بچه پوست بدنش در اثر تماس به نسبت به تماس با لباس یا با افراد مختلف حساسیت داره و این تماسی که با مثلا حساسیتی که داره به نسبت به لباس یا مثلا به بوسیدن، بغل کردن، دست دادن، حمام کردن، موشونه کردن، این کارا رو دوست نداره خیلی و مثلا علاقه نشون نمیده از خودش و بعدش میاد، این حساسیتی که داره باعث میشه که این حالت بیقراری داشته باشه یا کلافه بشه یا بد اخلاق بشه. من چون تا حالا همچین مطلبی
نه باز شما
هم...
نه ببینید عزیز، باز دفاع از خودتون نکنید. شما از خود اونا میپرسید یعنی چی، از کجا اومده؟ من یه برداشتی که از این حرف میکنم که درست میدونمش این است که فرزند شما خبری که به مغزش مخابره میشه بیش از اون تند و تیزه و یا سرعتش و یا شدتش که او رو وادار به واکنش کنه. فرض کنید پوست دست شما یا من رفته باشه، یه ذره کسی بهش فشار بیاره، خب درد اون بیشتر. حرف اونا اینه، فقط سوال اینه که از کجاست. تو صحبتم هم خدمتتون بود، حرفی که اونا میذارن دو تا معنا داره. یکی این که سیستم عصبی حساسه، یعنی خبر رو دو برابر میگه. وقتی شما میگید دو نفر اومدن میگه 4 نفر اومدن، وقتی شما میگید یه ذره درد اومد درد رو دو برابر میکنه. خیلی هم عادی و طبیعی است. شما اگه خسته باشید درد رو بیشتر مخابره میکنید، شما اگه گرسنه باشید درد رو بیشتر مخابره میکنید. به همین جاست که اگر شما رو بی‌حس کنن، بیهوش کنن یا نوازش کنن یا در محیط آرام باشید درد رو کمتر احساس میکنید. بنابراین اون خیلی عادی و طبیعی است. آیا هدفشون سیستم عصبی است یا اینکه نه اصولا فقط به پوست مرتبطه؟ علتش هم این است که پوست بدن فرض کنید خشکه. علتش این است که پوست بدن برخی از اوقات فاصله‌ای که مثلا باید با عضلات داشته باشه رو نداره. من اونا رو نمیدونم. اونا چیزیست که اونایی که برای شما این برچسب رو میذارن. لغتی که شما برای من گفتید اصطلاحی است که من تازه شنیدم. اولین بار دارم میشنومش. ولی احتمال داره که برخی از اوقات در ایران روی برخی از واژه‌های انگلیسی یا حتی تو تقسیماتی که خودشون کردن یه همچین حرفی رو زده باشن. من حرف اونا رو اینگونه میفهمم، یا به سیستم عصبی مرتبطه یا به پوست مرتبطه، یا اینکه نه به دلیل یه مقدار وسواس و گیر دادن و باید و نباید های خانواده بچه این حالت حساس شکننده رو پیدا کرد. یعنی من اگر هر وقت بیام تو شما بگید چرا لباست اینجوریه، بچه آبیش قشنگه، چه قرمزش کمه، نمیدونم چرا ذره گشاده، چرا ذره تنگه، من بعد از 10 دفعه همین که وارد خانه شما بشم میدونم هیچ موضوعی برای شما و گفتگوی من و شما مهمتر از مسئله لباس من نیست و خب میشه حساسیت من. یعنی من حالا حساسم که شما با لباس من کار داری. بنابراین این سه تا احتمال هست، حالا کدامش هست من نمیدونم، از خودشون بپرسید بعدش از کجا میاد. یه قصه دیگری چه باید کردم اونا میدونن، یعنی روزی که آمدن به شما گفتن تشخیص ما حساسیت حسیه، باید بگید یک علتش چیه، علائم و نشانه هاش چیه که به شما دادن، علتش چیه، معالجش چیه، و بعدم آیا این معادل دیگری داره، آیا یه اسم دیگری در گذشته داشته، اگر میخواید با دانش قبلیتون مرتبط کنید یا با یه کس دیگری حرف بزنید. ولی وقتی شما من میفرمایید نمیفهمم، یا حتی حساسیت دهانی من نمیفهمم، ممکنه تثبیت دهانی باشه، حدسمونه، یا ممکنه نه دنباله همون مسئله باشه که آیا مقصودشون مسئله چشاییه، چون برخی از آدم ها فقط یه منطقه کوچکی در دهانشون چشایی رو داره، برخی کل دهانشونه، آیا حساسیت اونجاست که مثلا فرض کنید ترشی رو شوری رو 5 برابر حس میکنه یا 1/5 حس میکنه. میدونیم آدم ها متفاوتن، از خود اونا اگر بپرسید بتونن کمکتون کنن، و من مطمئن هستم که اونا با توجه به ارتباط و شناختی دارن و مراکزی که به نظر میرسه شما بردیدشون جواب براتون خواهند داشت. به اونا گوش بدید، با کسای مختلف هم صحبت نکنید چون کار دستتون میده. و من همونطور که عرض کردم مثلا نه تنها از نظر قانونی که سهل، از نظر اخلاقی اصلا درست نیست. من به مجرد که کسی میگه با یه روانشناس صحبت کنم اینو گفته من ساکت میشم، یعنی که رو خط رادیو میگم من نگی دیگران چه گفتن تا دست منو باز بذاره بتونم حرفا بزنم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. تمام. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ببینم برای پسرت معلم خصوصی گرفتی که اینقدر تو درساش پیشرفت کرده و آروم شده. تو رو خدا به منم بگو تا یه فکری برای بچه شیطونم بکنم.
بردمش کلینیک دکتر پاکدامن. اونا با استفاده از تکنیک نورو فیدبک بیماری ADHDش رو درمون کردن. در نتیجه تمرکز و توجهش بالا رفت. برای استراب و افسردگی و وسواس خودم هم دکتر پاکدامن نورو فیدبک تجویز کرد که در چند جلسه مشکلات منم بدون دوا و عوارض جانبی حل شد که خیلی هم خوشحالم. میدونی آخه افراد مجربی مثل دکتر فریبا شریفی، دکتر الهام الهی و شیرین طالعم با دکتر پاکدامن همکاری میکنن.
میتونی آدرس و شماره تلفن دکتر پاکدامن رو بهم بدی؟
آره، مطب دکتر پاکدامن هم نزدیک خونتون تو انسینوس و هم نزدیک محل کار توی برنت ووده. بیمه هم قبول میکنن. تلفنشون هست 818-817-8737 818-817-8737.
و اگر الان یا در آتیه نزدیک نمیتوانید اقساط منزل ماهیانه خود را بپردازید، با من بهرام ملکوتی با تلفن 818-201-4504 برای بررسی وضعیت خود تماس بگیرید.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه ها دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
310-492-2000.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
Excuse me, ma'am.
Yes.
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام هستی دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالی داشتم، یعنی در واقع ماموریت دارم که از حضورتون سوالی بکنم. مقداری اشیای ریز و قیمتی مدت معلوم نیست در چه مدتی گم شده از خونه و مادر خانه به یکی از دو فرزندش که دختری 22 ساله هست شک قرین به یقین داره که کار ایشونه. سوالی که از خدمتون داشتم اینه که آیا اصلا صلاح هستش که با اون فرزندی که بهش مشکوک هستن مطرح بکنن، آیا خودشو مطرح کنن یا به وسیله افراد دیگه‌ای مطرح بکنن یا به وسیله افراد متخصصی مثل
روانشناس و غیره مطرح بکنم؟ ببینید عزیز، نه، این نوع مسائل در حقیقت بسیار شکننده است به دو دلیل. اگر همچه اتفاقی نیفتاده این نوع اتهامات مسئله است، اگر افتاده ما با یه فرد کاملا غیر عادی روبرو هستیم. بنابراین یه جراحی دقیق سنگین است. این شماره یک. حالا اولا چه مقدار یک اطمینان وجود داره که این کار اون هست، این سال اوله، و دومی که در چه زمینه‌های دیگه این دختر مختلف و متفاوت بوده یا همکنون مختلف و متفاوت عمل میکنه؟
مثلا
اگر ابتدا صداتون یه ذره ضعیفه ای بلندتر صحبت، مثلا یه مثالی برای مثلا چه چیزا
بسیار پرخاشگر از نظر اخلاقی یا از نظر روانی، دانشگاه میره ولی درس آنچنانی نمیخونه و به زبان ما آدم های عامیانه بسیار بازیگوشه، بسیار و بی اندازه و ماهرانه دروغ میگه خیلی، و خودش اعتراف میکنه که میگه من به قیافه احمقانهی به خودم میگیرم وقتی میخوام دروغ بگم و میدونم که به کی چجوری باید دروغ بگم. و
به من بفرمایید این خانواده
سال پیشم پدرش را از دست داده در 18 سالگی، با پدر بسیار رابطه نزدیک خوبی داشته.
قبل از اون به من بفرمایید که تو 6 سال اول تولدش چیز غیر عادی بوده در 6 سال اول زندگیش؟
من خودم 6 سال اول تولدش رو تقریبا از نزدیک این دختر رو دیدم، بسیار هایپر بود دکتر جان، یعنی اصلا آروم قرار یک جا نشستن نداشت و بسیار بهانه‌گیر و از همون بچگی در این میشد چیزی رو ببینی که حالا منظورم این نیستش که باید خیلی آروم یه گوشه مثل بچه های بیمار میشسته اینها، ولی بیش از اندازه در جنب جوش بود.
اون وقت بین مثلا کلاس دبستان رو چگونه گذرن؟ چون یه همچی بچه های تو مدرسه خیلی مسئله مشکل
از اون نظرها تقریبا به زور در واقع نمراتی آورده و قبول شده.
و اون وقتم براش هیچ کاری نکردن، یعنی نه تستی نه دارویی نه دکتری چیزی.
من متاسفم از
اون وقت دوره دبیرستانش چقدر دردسر و مسئله درست میکرد یا با دوستاش مسئله و مشکل داشت؟
دوستای خیلی زیادی داره ولی برای خانواده همیشه مسئله و مشکل بوده، از جمله درس نخوندنش، اعتنا نکردن به درس خوندنش، اصلا زندگی رو جدی نگرفتنش. همین الانش هم در 22 سالگی غذایی که میخوره باید مادر حتما بره بشقاب و بقیه لوازم رو از اون میز جمع بکنه، خودش حاضر نیستش که این کارهای ابتدایی هم برای خودش انجام بده.
چند تا بچه تو اون خانه هست؟
دو تا فرزند هستن، بچه اول پسره که 26 سالشه و بچه دومشون دختره که 22 سالشه.
اون وقت ارتباطش با پدر رو با توجه به این شرایط
بسیار حالت... بسیار نزدیک دکتر.
چرا با پدر با وجودی که این بچه این همه مسئله و مشکلاش به پدر چرا نزدیک بود؟ چرا پدر با او دوست بود یا او با پدر دوست بود؟
نه دکتر جان، من فکر میکنم که اصلا هیچ کدومشون با هم دیگه دوست نبودن، برای اینکه از اونجایی که پدر با مادر خانواده مطلقا رابطه صمیمانه و یا حتی یک رابطه نرمال و معمولی هم نداشتن، بلکه رابطه همیشه خصمانه بوده ما بین این زوج که خب پدر 4 سال پیش فوت کردن،
بنابراین بچه در جبهه پدر بوده، جز لشکر پدر بوده.
دقیقاً، و پدر اینو همیشه بغلش داشته که بر علیه مادر در واقع یه جوری از این استفاده بکنه.
پدر در چه سنی فوت میکنه؟
پدر در سن 57-8 سالگی فوت کرده.
به دلیل بیماری چی بوده؟
ایست قلبی بود دکتر جان.
اون وقت تو خانواده پدری و مادری بیماری‌های روانی چه داشتید اگر میدونید؟
در خانواده مادری خواهری هست که چندان نرمال نیست.
آیا اسکیزوفرنی یا چیزی از این قبیل بهش نسبت داده؟
دکتر جان با توجه به صحبتایی که من طی چند سال اخیر در از فرمایشات شما دستگیرم شده و اینها رو در با این دختر من کم و بیش کنار هم میذارم، بله میخوره بهش.
خب ببینید عزیز، من فکر میکنم موضوع یه ذره جدیست، یعنی موضوع ماجرایی نیست که مثلا پسر و دختر من شما دیر آمده، پسر و دختر من مثل که کشته شده باشه. بنابراین مثلا باید اونجوری با توجه به آنچه که می فرمایید و سابقه خانوادگی، احتمال یه بیماری جدی روانی تا مرز اسکیزوفرنی هست، یعنی این احتمال به نظر من بیش از 60-70 درصدی که بیماری جدی باشه و بنابراین شما با یه بیمار روبرو هستید. یه بیمار میتونه اصلا تفاوتی بین مال خود و مال دیگری رو قائل نشه، حتی برخی از اوقات یه چیزی رو برداره بره بریزه دور فقط برای که به دیگری آسیب بزنه، نه اینکه حتی برای استفاده خودش، یا اون رو مثلا صرف یه کار مخصوصا عجیب و غریب بکنه. مثلا شما فرض کنید با یه باور مذهبی خیلی سخت مخالفید، بره پولای شما رو برداره بده به اون گروه. میخوام بگم که یعنی رفتار چقدر غیر عادی و عجیب و غریب میتونه باشه. نتیجتاً با گفتگو، با بروش آوردن اصلا مسئله و مشکلی حل نخواهد شد. اگر این احتمال 60-70 درصدی که من براش قائل هستم به عنوان بیماری مطرحه، تمام کوشش باید در این مسیر باشه که یک کسی بعد از یه شناختی که از خانواده و گذشته این دختر پیدا میکنه او رو بتونه ببینه، یه روانشناس یا روانپزشک، و ببینه که احتمالاً اگر موفق بشه تشخیصی بده و احتمالاً احتیاج به دارو هست، چون مجموعه اینا هر کدام باشه دارو رو احتیاج داره تا بتونه دختر رو یه مقدار آروم کنه، در یه کنترلی بیاره یا تحت یه نظارتی تا بتونه بهش بیشتر کمک کنه. و ضمناً هم خانواده به نظر من از این بعد باید یه مواظبت و مراقبت کنن، یعنی فرض کنین اگر چک هست، اگر حساب بانکیه، اگر جواهری هست، اگر چیز باقی ورزشی هست، اگر به خانه به خانه عزیزان میرن، حتی به نوعی هشداری هست یا یه مواظبت و مراقبت دائمی کنار و دختر بودنه که دست به کاری نزنه که باعث گرفتاری یا شرمساری بشه. ولی شما با یه مورد
دکتر جان ببخشید معذرت میخوام، ایشون اصلا هیچ جا نمیره، یعنی طبیعتا وقتی مادر با برادر یا کسای دیگه تو خونه باشن بخوان جای دعوتی داشته باشن اینا، این تقریبا مبارزه میکنه که حتما خونه تنها بمونه. و این مطلب رو هم خدمتتون عرض بکنم که به قولی خودش با پسرها بازی کردن رو خوب بلده. برحال اون چیز اون حدثی که مادر میزنه اینه که ممکنه این با پسری یا با پسرهای رابطه‌ای داره، به وسیله اینکه اونا تحریک میکنن این رابطه باید بری همچین چیزی بیاری، پولی باید بیاری و اینها، این داره دست به این کارها میزنه.
فرقی نمیکنه، اینکه انگیزه از درونش میاد، از بیماریش میاد، پسری تحریکش میکنه. دوستی میدونید اگر من به شما بگم یک کسی رو بکش، شما فکر کنید خدا بهتون گفته باره کسی بکش، فرقی نمیکنه اصلا. بله. دنباله، چون شما با بیماری روبرو هستید، اصلا تردید نکنید.
یه مطلبی هم دکتر جان خدمتتون عرض بکنم که من زیاد وقت نگیرم، اینه که ایشون اینقدر به پدر نزدیک بود، یا پدر اینقدر اینو به اون هنگ جنگ خودش وصل کرده بود که شبی که پدر فوت میکنه، مادر در شهر دیگه‌ای مسافرت بوده و این اینقدر پدر نزدیک بود که حتی دختر 18 ساله در کنار تخت پدر میخوابیده، نه در تخت پدر میخوابیده، نه کنار تخت پدر. و خب این شاهد مرگ پدر بوده در اون لحظه که پدرش مرده.
آخه اشکالی هست که پدرم گرفتار و بیمار بوده، یعنی شما به خانواده. بله. مادری اشاره کردید، پدرم مریض بوده. بله. پدرم گرفتاریایی داشته و به همین جهت است که شما فقط یه ترتیبی بدید، چون این توانایی رو دارید، که مادر و بقیه اعضای خانواده یه گزارش کاملی به یه روانشناس خوب بدن و بعدن شرایطی فراهم کنید که این دختر با اون روانشناس گفتگویی حتی یکی دو ساعت داشته باشه، چون تکلیف تشخیص رو مشخص میکنه و با اون تکلیف قدم‌های بعدی معلوم میشه. ولی اصلا موضوع برداشتن کالا مطرح نیست، برای که فرقی نمیکنه، تازه او رو پرروتر و گستاختر میکنه و فقط یه مواظبت و مراقبتی، حالا که با دیگران کاری نداره، که حداقل خاطر آسوده است که مشکل قانونی به وجود نمیاره، حداقل مسئله در محیط خانه است، ولی اونجا باید مواظب. شما با یه کیس یا یه مورد بیماری روبرو هستید، اصلا توش تردید نکنید، و بنابراین با بیمار روبرو هستید نه آدم بدکار. و در نتیجه حالا قانون با ایشون چجوری برخورد میکنه قصه دیگریست، ولی به عنوان اعضای خانواده شما وظیفتون معالجهشه، نه هیچ چیز دیگه. یعنی اول معالجه است، بعدن هر چیزی که به دنبالش هست، که به نظر من هیچی هم نمیتونه باشه. این است که من فکر میکنم فقط اقدام بفرمایید که این اطلاعات به یه پزشک داده بشه، بعد یه ملاقاتی صورت بگیره به هر بهانه و وسیله‌ای که هست، و بعد از اون قدم‌های بعدی رو بردارید. اما در مورد مسئله برداشتن و گم شدن و دزدی و اینها اصلا هیچ حرفی نزنید، چون فرقی نمی‌کنه.
یعنی مادر اصلا بروش داره؟
ابدا هیچ فرقی نمی‌کنه، اصلا تازه وضع رو بدتر می‌کنه که بهترم می‌کنه، اصلا فرقی نمی‌کنه. این درست مثل این است که فرض کنید من یه لیوان آب خوردم، حالا شما بخواید این لیوان آب از من پس بگیرید، چیکارش می‌کنید؟ چه جوری می‌شید با پس؟ اصلا راهی نداره، راهی نداره، بنابراین ازش باید بگذرید. شما قرار است که از این به بعد یه مواظبت و مراقبتی بکنید. اون موضوع به نظر من تمام شده و رفته است، فرقی هم
شما موضوع رو دکتر جان عمیق‌تر از یک دزدی
نیست، اصلا تردید درش نشته باشه. اصلا به نظر من موضوع اصلا مسئله دزدی نیست، اصلا.
بله.
یعنی واقعا شما با یک مورد جدی بیماری روبرو هستید و اون تشخیصی است که باید داده بشه، بر مبنای اون عمل کرد. امیدوارم بیماری جدی آزاردهنده ای نباشه، ولی در حدی که میفرمایید احتمالش متاسفانه هست. سابقه خانوادگی رو هم یه ذره باید چک کرد که مثلا احتمالاً چه حالاتی یا چه اگر میدونن چه بیماری هایی تو خانواده پدری و مادری بوده، چون اونا کمک میکنه برای تشخیص. و بعد دیدن دختر اگر دو ساعت، اصلا حتی یک ساعت، اگر اطلاعات از خانواده و شرایط کودکیش باشه، با یک ساعت میشه فهمید که مشکل این دختر خانم چه است و بعد چه باید کرد. اون موقع بعدش
که الان به من داری اشاره میکنن از یه گوشه که خدمت آقای دکتر عرض کنم که اشیایی که برده بسیار قیمتی بودن، یعنی بعضی مثلا به چیزهای خورده و اینا هم نبوده.
نه متوجه
هستم،
نه فرق، یعنی اون تفاوتی نمیکنه. تازه میدونین مسئله رو بدتر میکنه اگر فکر میکنید از طریق طرحش، که شک دارم، یا میشه کشفش کرد یا پسش گرفت. بله، ولی من بعید میدونم.
نه شما... این امکان نداره دکتر، موافق نمی‌کنم.
بنابراین فقط باید از این به بعد محافظت و مراقبت کرد. اونا رفته کجا؟ رفته چه است؟ ای بسا به یه صورتی هنوز دارتش، اون مسئله مطرح هست، یعنی اون احتمال هست، اگر یه چیز قابلی هست میشه یه هوشی رو به کار انداخته، ای بسا یه جا قایم کرده، به کسی داده، یه جایی گذاشته، همه اینا ممکنه و میشه اون رو پس گرفت، برای که برای اون مفید نیست. در اون زمینه اگر شما بگید می‌خوایم یه هوشی به کار بیاندازیم و زرنگی رو اعمال کنیم که کالای گم شده رو پیدا کنیم و در اختیار بگیریم، من حرفی ندارم. ولی با گفتن به خودش فقط احتمالاً، عرض کردم، حتی اگرم یه جایی باشه ممکنه دور بندازه، بره بندازه تو اقیانوس که دست هیچ کس بهش نرسه، ولی به شما هم پس نده. این که خودش احتمالاً در این زمینه نه قبول میکنه نه پس میده، ولی اگر میتونید اون رو پیداش کنید، به نظر من این کار بکنید، ولی اگر از عهده پیدا کردنش بر نمیاید اصلا رهاش کنید، اصلا به رو خودتون هم نیارید، ولی از این بعد مواظب همه چیز همه جا باشید، برای که این اتفاق میتونه حتما و متأسفانه تکرار بشه.
دکتر جان خیلی ممنونم.
تمنا می کنم.
متشکرم از وقتی
که داشتید. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، بهت زنگ زدم برای مهمونی دیشب ازت تشکر کنم. خیلی خوش گذشت. کباب تازه و داغ روی منقل زغالی، اون همه پیشغذاهای خوشمزه و دیجی. چطوری تونستی این مهمونی به این خوبی بدی؟
فقط با یه تلفن به کبابی تورنج، غذاهای خوشمزه و سنتی ایران رو که با کیفیت عالی توسط آشپز ایرانی تهیه می‌کنن، سفارش دادم. بین خودمون باشه، کبابی تورنج برای مدت محدود با سفارش کیترینگ بیش از 50 نفر دیجی هم مجانی ارائه میده.
کبابی تورنج در شهر لک فورست،
949-5-TORANGE 949-586-7265.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم، میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دلف پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866 444 64 11.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع موهای بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866 444 64 11 866 444 64 11.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش بکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپای مرکزی تماس میگیرم و به خاطر پسرم. پسر 21 ساله‌ای دارم که چند تا مشکل داره و خودش خیلی دوست داره شخصا با شما صحبت کنه، ولی توی یه موردش روش نمیشه و از من خواسته که با شما صحبت کنم. ولی گوشی رو میدم برای
شما. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
دخترم 19 سالشه.
چه مدتی تو اروپا هستی؟
من مدت 7 ساله، ولی شوهرم و بچه هم 5 سال و 4 ماه.
یعنی شما اومدید اروپا، بعدن بچه ها یه سال 8 ماهی بعد به شما ملحق شدن؟
کاملا.
چرا اینجوری کردی؟
اومدیم، خب بالاخره به خاطر یک سری مشکلات زیادی که توی ایران داشتم، هم من و هم بچه هم و هم شوهرم، ولی خب خدا رو شکر اومدم بعد از یک سال 8 ماه تونستن بچه ها و خانواده هم به خودم ملحق بشن.
اون وقت کشوری که هستید زبانش رو بچه ها میدونستن وقتی اومدن؟
نه، ولی خدا رو شکر آقای دکتر خیلی زود تونستم پیشرفت کنم هر دوشون.
آره، ولی خب من اول یه سوال دارم، بچه‌ای که مادرش رفته یه کشوری میدونه دارن میرن اونجا، زبانش رو یاد نگرفتن در حدی که راحت باشن مثلا تو اون 18 ماه؟
متاسفانه توی ایران همچین امکاناتی نبود که بتونن توی ایران این زبان این کشور رو یاد بگیرن. اما خب وقتی که اومدن اینجا، بعد از 4 ماه فقط تو کلاسای نشستن که زبانش رو یاد بگیرن، بعد از 4 ماه توی کلاسای معمولی درس خوندن.
نمیدونم، ولی خب ببینید عزیز، دختره مثلا فرض کنید 12 ساله یا پسر 14 ساله شما اینقدر آسیب میبینه تا بالاخره زبان رو یاد میگیره. حالا اون مسئله
مثلا
خواستم ببینم چه خبر. پس الان هر 4 تای شما در اون کشور هستید، درسته؟
بله بله.
حالا پسر مشکل و مسئلهش چیه که میخواست با من صحبت کنه؟ صحبت کنه. خوشحال میشم باهاش صحبت کنم.
میخوای خودت صحبت کنی. آقای دکتر، مشکلی که داره پسر من اینه که با دخترای زیادی همزمان دوسته.
خب هست که هست.
و نمیتونه یه دوست محکم یا یه رابطه محکمی با یه دختر داشته باشه.
حالا چرا میخواد رابطه محکم داشته باشه اصلا؟ حالا وقتی رابطه
حالا محکم... حداقل رابطه محکم نباشه آقای دکتر، چرا باید همزمان با هم با چند؟
حالا باشه، اون قبول میکنه بچه‌مون. نه اینکه من موافق هستم، ولی چرا شما اینقدر حساسی راجع به این موضوع؟ پسر شما مثلا با 4 تا دختر دوسته، آیا اون دخترها خبر دارن که این با بقیه هم هست یا نیست یا نمیدونن؟
نه
برای این هر کدومشون رو وانمود میکنه من فقط با تو هستم.
کاملا.
خیلی خوب. بنابراین بعد از این مدتی بندبازی، بالاخره یکی دو تاشون از بوده و نبودش با خبر میشه، دونه دونه از دورش دور میشن و میرن. حالا به من بگید اصلا این کار خوبه؟ نه، ولی اینکه دروغ داره میگه پنهان میکنه عیب داره. ولی اگر اونا بودن، ای بس اون دختران با 4 تا پسرن، این خبر نداره.
بله.
یعنی من میگم اصلا شما به عنوان مادر چرا درگیر این نوع رابطهش میشید؟ میدونی میخوام چی بگم؟ این اصلا مسئله شما نیست. ای خودش هم مسئله داره راجع به این موضوع که تعجب میکنم، میتونم با هم صحبت کنیم. ولی یه بچه
یه لحظه گوشی آقای دکتر.
سلام آقای دکتر.
سلام. تو
خوب هستید؟
من خوبم. تو 3-4 تا دختر در آن واحد برای چی میخوای؟
من خودم نمیدونم آقای دکتر، اما همینطوری پیش میاد. من خودم نمیدونم.
من دلم برات میسوزه که تو همینجوری برات پیش بیاد. یعنی همینجوری تو با وجودی که یه دوست داری یه دوست دیگه داری، یکی دیگه هم همینجوری پیش بیاد میپره بغل تو، با وجودی که تو میگی نه 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 نه، بالاخره تو رو میبره. خب خیلی خوش به حالت. چی داری
نه اما
بیاد؟ چه یعنی پیش میاد؟ یعنی چی؟ چرا مسئولیت رو قبول نمیکنی؟ تو بعد از یه شکار میری دنبال شکار بعدی، بعدم علتش هم که میری شکار بعدی این که پنهان میکنی از قبلی. چون اگر بری سراغ دختری بگی من دوست دختر دارم میخوام با تو هم دوست بشم، احتمالاً هم اون میگه نه، اگرم گفت بله تو هم راحت و آسوده. اون دوتای قبلی هم اگر اینو بدونن که ما مشکلی نداری.
بله.
حالا چرا شکایت بگی؟ از چی ناراحتی عزیز؟
آخه من تو زندگیم نمیتونم کسی دوست داشته باشم. من تا حالا با چند نفر دوست شده بودم، اصلا احساس بهشون ندارم. اصلا
نداری که نداشته باشه. حالا الان میرسم به اون. حالا برای چی ناراحتی؟
ناراحت اینم که به زندگیم اصلا نمیرسم. مثلا درس که دارم و اینا، یه دفعه مثلا فرداش امتحان دارم، یه دفعه شب قبلش با 3-4 نفر هم تلفنی صحبت میکنم، بعدم ساعت 12 شب یفه یادم میفته که ما فردا ساعت مثلا 8:30 صبح یه امتحان خیلی مهم مینویسم. بعدن اون موقع شروع میکنم به یاد گرفتن. نمیتونم زندگیمو توی یه دونه برنامه ریزی انجام بدم. خودم نمیدونم.
نه میدونی همه. ببین عزیز، علتش خیلی روشن. هر آدمی تو دنیا بهش بگن ما دو تا کار در مقابل تو داریم، یا دو تا شرایط موقع، یکی دردآور، یکی لذت بخش. یکی از تو 10 یورو میگیریم، یکی به 10 یورو میدیم، یکی به یه تلخ، یه چیز تلخی که بعدی میریزیم تو دهنت، یکی عسل میریزیم. خب معلوم انتخاب میکنی. پس بنابراین اول کار تو عادیه، تو بهت برمیگردن میگن که میخوای بازیگوشی کنی یا شیطنت کنی یا هرکره داشته باشی یا بخندی یا تلویزیون تماشا کنی با آدم ها حرف بزنی یا حرف مفت بزنی یا بشینی حواستو جمع کنی درسی بخونی که درد آوره برات، چون برای تو درد که بی درد نیست. خب خیلی عادی این کارو میکنی. دو تا نکته اینجا مطرحه. مطلب اول این است که ما تو دنیایی هستیم که اگر حاضر نباشیم از برخی از شادیا و لذت ها و کارا و فعالیت ها بگذریم و بریم سراغ کارایی که حالا در آغاز یا همیشه در داور و رنج آور هستن، از پا در میام. این درست به ساده نیست که تصمیم بگیره من نمیخوام برم وقت صرف کنم غذا درست کنم. خب زور میشه، از بی غذایی میمیره دیگه. خیلی ساده است. یا فرض کن توی چاهی آب باشه، بگه من نمیخوام برم زحمت بکشم آب و از چاه در بیارم. خب اون بالا میست، از تشنگی میمیره. انسان به این نتیجه رسیده که من کمی درد میکشم، کمی رنج میبرم، کمی خودم رو محدود و مقید میکنم تا بتونم آزاد باشم، تا لذت ببرم، تا درد نکشم. تو این نتیجه رو نگرفتی. یه دلیلی هم که چرا من به مادر جون درباره این که چرا بچه ها رو گذاشتید و آمدید دارم، اشکال کار یه آدمی مثل تو با توجه به اینکه جابجا شدی اونم به این وضعیت، نشون دهنده یه مسئله دیگه است. و اون مسئله این است که تو امروز رو مساوی فردا نمیدونی. یعنی آدمی که امروز رو مساوی فردا بدونه، میگه درد امروز مثل درد فرداست، لذت امروز مثل لذت فرداست. هر کسی بگه امروز مساوی فرداست، درد امروز و فردا مساویه، لذت امروز و فردا مساویه، همیشه درد رو امروز میبره، لذت رو فردا. بنابراین میشه آدم درس خون، میشه آدم اهل کار، میشه آدم اهل ورزش، میشه آدمی که برنامه داره، میشه آدمی که به فکر آینده است، میشه آدمی که پیش بینی میکنه و پیشگیری. اما اگر یک کسی آمد گفت نه، من امروز رو مهمتر از فردا میدونم، پس درد امروز بیشتر از درد فرداست، لذت امروز بیشتر از لذت فرداست، پس من میام لذت بیشتر امروز رو میبرم، از لذت کمتر فردا میگذرم، درد امروز که بیشتره رو نمی کنم، میذارمش فردا درش رو میبرم. اشکال این آدم اینه که لذت امروز میبره، فردا هم دنبال بهانه میگرده که درد رو نکش. درجتان تو زندگیش بازنده است، از پا در. یعنی نمیره سر چاه، آبو نمیکشه، از تشنگی میمیره. علتش در تو این عزیز، تو دو تا چیز تو ذهنته. یکیش عادیه که لذت و درد رو مقایسه میکنی، میری دنبال لذت. اما اگر بدونی که آدم اگر نره دنبال یه دردی که مشروع باید legitimate pain and suffering، درد و رنج مشروع، بعدن 5 برابر 10 برابر رنج بیشتری میبره. و دوم، تو امروز مساوی فردا نمیدونی، آسیب اونجا خوردی عزیز. به همین جهت است که وقتی کسی امروز رو مساوی فردا یا پس فردا یا هفته دیگه نمیدونه، برای چی امروز بره درس بخونه؟ برای چی امروز پولی که میتونه خرج کنه خرج نکنه، بذاره برای فردا که ارزش پول یا اهمیت پول یا لذتی که پول بهش میده کمتره. مسئله تو آسیب ذهنیته و معلومه با توجه به اینکه فرزند اول بودی، ولی بعد تو خانواده بودی که موضوعها و مشکلاتی در ایران داشتن، بعد به فکر مهاجرت بودن و در حقیقت آینده ای نمیدیدن، و بعد مادر پاشیدن آمدن در حالی که شما جوان و بچه بودید، بعد یه سال دو سال زحمت ها کشیدن، کارا رو کردن، شما بالاخره خودتون رو به اونجا رسوندید. وقتی وارد اونجا شدی، با این مسئله روبرو شدید که زبون رو نمیدونید، با فرهنگ آشنا نیستید، با مسائل مشکلات روبرو شدید، در حقیقت امیدتون رو به آینده، با وجودی که خوشبختانه برای شما آینده بهتر شده و اتفاق افتاده، از دست دادید. مسئله تو مسئله ذهنی توه، همش تو مغز توه. در حالی که من ببین عزیز، وقتی که میخوام تو زندگیم یه کاری بکنم، صبح که بلند میشم اگر 20 تا کار باید بکنم، حتما اول اون 2-3 تا کاری رو میکنم که دوست ندارم، اون 2-3 تا کاری رو میکنم که دردآور و رنجاوره، بعد میرم سراغ کارهایی که لذت بخشه یا درد و رنجی نداره. تو مطمئنم درست برعکس. ای صبح بلند بشی ببینی 20 تا کار داری، 2 تاش دردآور رنجآور، اونو میذاری کنار، درست مثل تلفنی که گفتی میکنی.
بله.
من قبلا تو زندگی وقتی مدرسه و دانشگاه میرفتم، من همیشه یکی دو روز قبلش درسامو تموم کرده بودم. من هیچ وقت مسئله به اون صورت شب امتحان و روز آخر نداشتم. بقیه زندگی هم همینه. من همیشه به استقبال ضرر و خطر میرم. به استقبال ضرر و خطر میرم. نه اینکه از ضرر خطر میگریزم. برای که روزی که از ضرر و خطر میگریزی و از درد میگریزی در بدترین شرایط جلوت سبز میشه. این واقعیت دنیاست. من همیشه گفتم یه کسی مثل تو میگه که من 700 صفحه کتاب باید بخونم تو 7 روز. خب روزی 100 صفحه. من خیلی هم خوب. بعد میگه حالا چرا از امروز شروع کنم؟ از فردا شروع میکنم روزی 120 صفحه. 6 تا 120 صفحه میشه تازه 720 صفحه. باریکلا 20 صفحه هم جلوه. پس امروز میرم بازیگوشی. فردا میای برمیگردی میگی من که میخواستم 120 صفحه بخونم. چرا 120 صفحه در هفته بخونم؟ 5 روز دیگه 5 تا 140 صفحه میخونم. 5 تا 140 تا میشه 700 تا. پس امروز هم میریم بازیگوشی. روز سوم میای میگی خب من قرار بود این 700 صفحه رو روزی 140 صفحه بخونم. بذار ببینم این واقعا 700 صفحه است یا نه. یه مقدار کتابو ورق می‌ذارم، یه این بخشو که نباید بخونم، یه مقدارم پاورقی داره، یه مقدارم که عکس داره، یه مقدارم که ریفرنس داره. نه بابا این اصلا 700 صفحه نیست، واقعا 600 صفحه است. 600 صفحه پر. پس بنابراین من اگر به جای 140 صفحه که می‌خواستم بخونم 4 تا 150 صفحه بخونم میشم 600 صفحه. پس امروزم ما ول می‌گردیم، میرسم به روز سومی که هست که حالا قرار یا روز چهارمی که قرار 150 صفحه بخونم. حرفم این است که اصلا کی میخواد نمره A بگیره یا الف بگیره یا 20 بگیره؟ من یه B هم برام کافیه. پس اگر یه دور بخونم کافیه. روزی 200 صفحه سطحی با سرعت میخونم میرسم. پس شو روز سوم. فرداش بلند میشه میگه ببین من اصلا دو روز میذارم بکش، دو تا 300 صفحه میخونم. پس امروزم میریم میگردیم. بعد روز دومم برمیگرده میگه ببین اصلا از فردا صبح شروع میکنم، یه سر میخونم، شبم نمیخوابم، یه مقدار قهوه و چیزای دیگه میخورم تا صبح اصلا میرم سر جلسه امتحان. تازه من وقتی تحت فشار باشم بیشتر و بهتر درس میخونم. بعدم این که مسئله حفظیه دیگه، آدم باید بخونه امتحان بده بره دنبال کارش. پس امروزم نمیخونم، میونه روز آخر. روز آخرم برمیگرده میگه بذار از ظهر شروع میکنم دیگه، بذار خوابمو بکنم، استراحتمو بکنم. آخر کار همه رو خراب میکنه. در حالی که من اون 5 تا 140 صفحه رو که میشه 700 صفحه 5 روز اول میخونم، روز 6 و 7 میرم دنبال کارم و راحتیم. برای که فرقی برای من نمیکنه. چرا من این دو روز الان لذت ببرم؟ دو روز رو با خاطر آسوده و لذت بیشتر روز 6 و 7 قبل از امتحانم میبرم. اگر تو زندگیت اینو پذیرفتی و بر مبنای این عمل کردی زندگی رو بردی، و الا تمام عمر رنج میبری، همیشه عقبی. تمام عمر رنج میبری، همیشه عقبی. همیشه هم ناراضی، همیشه هم ناراحتی، همیشه هم نگران. ناراضی، ناراحت، نگران همه عمر. به همین جهت وقتی میگی برنامه ریزی، اصلا چرا میگی تا 3 روز دیگه امتحان داری؟ بگو من فردا دارم، امروز باید درسو بخونم برای که فردا امتحانه. چرا 3 روز دیگه؟ خیلی راحت بگو امروز امتحان، امروز روز، فرض کن که چهارشنبه است، امتحان روز پنجشنبه است. امتحان روز مثلا دوشنبه آینده نیست، امتحان روز پنجشنبه است. بگیر بشین بخون، خودتو خلاص کن. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودن بهشون میگفتم بیاد هوم ورکتون رو بکنید، هوم ورکشون رو انجام میدادن. بعضی که هوم ورکشون رو و کارشون رو انجام میدادن، نیم ساعت به نیم ساعت 15 دقیقه بود، گفتم ببین چقدر خوب آدم کارشو کرده، گذاشته کنار، با خاطر آسوده میشینه، حرفشو میزنه، بازیشو میکنه، تلویزیونش تماشا میکنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه. و بنابراین مسئله مهم تو زندگی اینه که من بپذیرم، من اول کارمو میکنم بعد لذتمو برم. تو اینجوری نیستی، تو میگی من اول لذتمو برم بعد میخوام کارامو بکنم. خب نمیکنی. از این بعد یه قراری به خودت بذار، تمام تاریخ ها رو عوض کن و به خودت هم خیلی راحت، درست مثل همون موردی که گفتم، به جای این که بگو من 5 تا 140 صفحه میخوام بخونم که 700 صفحه است، این 5 تا رو 5 روز اول میخونم، دو روز آخرم راحتم، تا اینکه میذارم 5 روز نزدیک بوم. تمام آدمای موفق تو زندگی اول کاراشونو کردن، بعدن جشنشونو گرفتن و لذتاشو بردن. تمام آدمایی که تو زندگی از پادر اومدن اول جشن گرفتن و شادیاشونو کردن و دنبال کار رفتن. همیشه ناراحت، ناراضی، نگران، کارم انجام ندادن، بالاخره دیر یا زودم یه جای اینجا اونجا اشتباه کردن، از پادر اومدن. تو زندگی عزیز کاری که باید بکنی اول بکن و برای خود برنامه درست کن. نمیتونی تو روزی که گفتی من فردا امتحان دارم تلفن رو میکشی خاموش، تلفن از کار افتاده، خاموشش میکنی، پریز تلفن رو میکشی، کسی نتونه به تو زنگ بزنه. یه کسی مثل ویکتور هوگو وقتی که می‌خواست چیز بنویسه لباساشو در می‌ورد میداد به نوکرش، میگفت اینو به من تو 6 ساعت دیگه نمیدی، لخت لخت میشست تو اتاق کارشو می‌کرد، برای اینکه وقتی لباس ندارم مجبورم کارامو بکنم. ارنست همینگوی درو به خودش می‌بست تا 40 صفحه کار نمی‌کرد از در اتاقش نمی‌اومد بیرون. ما تو دنیای زندگی می‌کنیم که آدمای موفق اول کارشونو کردن بعد دنبال تفریح رفتن. بنابراین فقط کافیه یه تغییری تو برنامه‌هات بدی. اول کار بعد تفریح، نه اول تفریح بعد کار، اول کار بعد جشنش، نه اینکه اول جشنش بعد کار. مسئله به همین سادگی است عزیز. به هر حال مواظب باش جان.
بله آقای دکتر، تو تعطیلات زمستون بود، ما دو هفته تعطیلات داشتیم. بعد از دو هفته تعطیلات قرار بود یه دونه امتحان آناتومی بنویسیم، چون من دارم رشته فیزیوتراپی میخونم. بدن تمام عضلات بدن رو باید حفظ میکردیم، از کجا میان به کجا میرن، چه کارهایی میکنن و اینا. من دو هفته قرار بود یاد بگیرم، دو روز آخر یه دفعه یه جور رسید که یاد گرفتم. بدن که ورقه امتحانمو گرفتم دیدم واقعا خراب کردم، من واقعا خراب کردم، بدن خودم سرزده کردم. گفتم من اگه میخوندم اینطوری میشد. این تمام شد، گفتم امتحان بعدی 100% میخونم. باز دوباره امتحان بعدی روز از نو
بیزید. اصلا از اخلاق بدت به من نگو. ببین عزیز، صبر کن. اولا وقتی میخوای توی رشته تخصص بگیری، اساس هر رشته تخصصی اینه که اون رشته تخصصی پایه ها رو باید بدونی. تو اگه میخوای بری تو فیزیوتراپی یا فیزیکال تراپی هرچه، تو باید بگی این من باید با چشم بسته اینو به صورت یه شعر، به صورت اینکه اسم برادرم یا خواهرم چیه یا اسم پدر مادرم چیه اونو بلد باشم، برای که این اساس رشته کاری توه. آدما تو رشته تخصصی خودشون اون چیزی که بیسیکه و پایه هست رو باید کامل کامل بدونن تا اشتباه نکنن، بقیهش اونقدر مهم نیست. برام اگر تو میخوای این رشته باشه، تو این رشته که دیگه نمیشه تقلب کرد، میانبر که نمیشه زد، تو که نمیخوای فقط امتحان بدی، بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعدش وقتی رفتی سراغ مریض میخوای چیکار کنی؟ بعد میخوای اونجا کار خراب کنی؟ نه، بنابراین تو قرار بوده اول درستو میخوندی، امتحان تو همون 5 روز اول آماده میکردی، در روز تعطیلی هم خوش میگذروندی، نمرت هم خوب میشده، نه اینکه بذاری روزای آخر این کارو بکنی. به علاوه تو رشته اصلی و اساسی که حتما این کارو نمیشه کرد. دست از بازیت بردار عزیز. تو تمام، فقط یه قاعده داره، از حالا به خودت میگی سر موضوعای مهم اول کار بعد تفریح، به همین سادگی. این کارو کردی زندگی رو بردی، ولا باختی، بله باختی. از حالا بازنده برو دنبال کارت بشین، نخوندی هم نخوندی. یادت باشه ناراحتی، نگرانی و بسیار پشیمان و اذیت میشی. بنابراین برای که گرفتار نشی، اول کار بعد تفریح. مواظب خود باش. من به پیام هم رسیدم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز.
من هم تا آرد.
ممنون. خدا پای عزیز. شنگان ارجمند با ما باشی.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11. دکتر نصیب جراح پلاستیک و متخصص جراحی پلاستیک بینی و مجرب در جراحی بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی پلاستیک بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنبه شبا ساعت 8
کلاب 670 در رادیو 670 KIRN.
شنبه شب 8 شب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین خواهم داشت. اینر چایلد گفتگویست در باره کودکی خود ما. 5 آزمون و تست هست که از تولد تا 18 سالگی بر ما چه گذشته و 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. کودک درون همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی، کنفرانسی برای خودیابی، خودشناسی و خودسازی و به دنبال اون خوددوستی و خودپذیری، از فردا شب پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. تشکیل و تغییر شخصیت پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 است. همچنین با آقایتون میرسونم که انجمن دانشجویان آینده ساز در UCLA یا آینده سازان در UCLA همین دوشنبه 2 فوریه برنامه کنفرانسی خواهند داشت. من در این کنفرانس درباره اگر جوان بودم، If I Were Young، سخن خواهم گفت. محل برگزاری اکرمن هست، سالن اکرمن در UCLA. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر بگیرید که فقط $5، البته هزینه های مربوط به تیکت مستر رو داره، یا از کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در وستفود تهیه کنید با همون $5، یا دم در $10 خواهد بود، البته اگر کارتی باقی مانده باشه. روز دوشنبه، همین دوشنبه 2 فوریه، ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر، 6:30 تا 10 بعد از ظهر، اگر جوان بوده. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای مارتی، خواننده و هنرمند خوب عزیز، با جمعی از دوستان و هنرمندشون 2 شب کنسرت خواهند داشت. و آقای هادی خرسندی، هنرمند و طنز پرداز بسیار خوب ما، در این سفر با ما هستند و برنامه ها خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که این برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. هم جا محدوده و هم هزینه های این برنامه ها رو باید بالاخره کسی بپردازه. بنابراین اگر مایلید از برنامه های فارسی ایرانی بهره بگیرید، لطفاً و حتماً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
من سوالم در مورد خودم هست. من یه خانمی هستم که 37 سالمه و با یک آقای امریکایی که حدود 56 سال دارن 3 ساله که دیت کردم، باشون بیرون رفتم و اومدم.
یه سوال، ببخشید، هر دوی شما سابقه ازدواج و بچه دارید یا نه؟
من نه، ولی ایشون بله. یعنی ایشون دو دختر بزرگ دارن.
چند ساله هستن بچه ها میدونید؟
بله، 32 و 33 مثل اینکه.
بنابراین ایشون در سنین جوانی ازدواج کردن. چه مدتی جدا شدن؟
حدود فکر میکنم 17 ساله فکر میکنم، چون من زیاد سوال نمیکنم.
آخه اینا سوال نمیکنید، ایشون رو نمیشناسید؟
بله، در حقیقت یکی از سوال اصلی من همین
هست. چه شناختیست؟ یعنی ایناست که نشون میده من کیم. روزی که من درباره بچه هام حرف میذارم، با اونا چه کردم، اونا با من چه کردن، چه رابطه ای دارم، چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی افتاده، شما فهمید من کی هستم. بلکه اینو من در عمل منم میبینید. روز که دنبال من بودید 5 سال 10 سال اینجا اونجا من نشناختید. روزی که این سوالا رو نمی‌کنید، من از کجا می‌خواید بشناسم؟ من تعجب می‌کنم. من اتفاقا کسانی که ازدواج کردن و بچه دارن در حقیقت 70-80% زندگیشون روشن. یعنی من اونجا به نظر من آینه تمام نمای آدمی است که شما بعداً خواهید داشت و خواهید دید. بنابراین اونا رو بپرسید. ولی حالا به هر حال 3 سال با هم میرید بیرون. شما چه مدتی است امریکا تشریف دارید؟
من از سن 9 سالگی امریکا هستم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم، 2 تا برادر، ولی در حقیقت هیچ فامیلی ندارم. یعنی همشون فکر میکنم مردن، چون نه باشون کانکت هستم، نه کانکشن دارم باشون، نه تماسی دارم، نمیخوام تماسی داشته باشم.
چرا؟ فقط یه توضیح کلی. چرا؟
من اصلا کم روی پای خودم بودم، خودم با خودم درس خوندم، مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، کار کردم، هرچی بوده خودم روی پای خودم، خیلی بکاپ نداشتم، یعنی کمکی نداشتم.
خب من نمیگم آدم کمک داشته باشه، ولی میتونه که خانواده‌شو باش رابطه داشته باشه، دوست داشته باشه.
نه متاسفانه من چون احساس میکنم که آدما باید برای هم در شرایط سخت باشن و من متاسفانه خانواده‌ام در شرایط خیلی سخت هیچ وقت با من نبودن و وقتی که من خیلی شرایطم خوب بوده همیشه با من بودن، برای همین بر من اینا همه مردن.
من مجبورم به شما بگم این همه خشم و قهرتون کار دستتون میده ها؟
بله میدونم. من سوالم از شما اگه اجازه بده، چون من از استیت دیگه زنگ میزنم ولی با کارت، ممکنه کارتم تمام بشه و ازتون شرمنده میشم، سوالم ازتون میکنم و حتما امیدوارم که این کار تمام نشه و من بتونم گوش کنم، بگنم مجبورم که امشب حتما، نگه مجبور، میخوام که حتما از روی اینترنت شما رو گوش کنم. سوال من اینه که من از نظر درسی کاری خیلی موفق، خیلی 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 زیاد موفق تا 8 ماه پیش. متاسفانه کار من، شغل من، تخصص من رفت چاینا و کسایی مثل من بیکار شدن. خیلی دنبال کاری هستم، اصلا نه فقط اون استیتی که هستم، تمام استیت های دیگه اصلا به هیچ عنوان هیچ چیزی نبوده. خلاصه سرسنده در نیارم، یه کاری پیدا کردم تازگی ها، ساعتی $10. یعنی من حتی توی جاهایی که راه رفتم گفتم به عنوان مثلا سلف پرسن، هیچ کسی و هیچ چیزی نبوده برای من، یا اوور کوالیفاید بودم یا این دفعه گفتم مثلا من هیچی نیستم، هیچی بلد نیستم، یه کار فقط میخوام. یه کار $110 پیدا کردم.
قبلا ساعتی چقدر میگرفتی رفتی حال خود؟
5 سالیانه کار من انجینیر هستم.
نه میدونم ولی ساعتی قبلا چقدر در میره؟
من ساعتی نمیگرفتم، من سالی 120
ساعتی چقدر میشه؟ $120
میشه؟ سالی 128,000 دلار.
بنابراین میشه ساعتی $60، ولی که شما 2000 ساعت کار میکنید. چون شما مهندس هستید ولی من عدد دارم. نه فقط خواستم رابطه رو بدونم. خب میفرمایید.
بله کاملا. بعد الان سوال من از شما اینه که من به حدی رسیدم که دیگه متاسفانه خیلی نمیخوام اسمش رو احتیاج بذارم، ولی نمیخوام این رابطه هم خراب بشه با این آقا، چون این آقا خیلی آدم خوبیه و منم چون خیلی لایف خودم رو دارم برای خودم، یعنی اون تو خالی نیستم، برای خودم برنامه دارم خیلی، چون این رابطه برای من فقط 20% تا 30% بیشتر نیست، ولی در شرایط الان متاسفانه احساس میکنم که من باید با ایشون برم زندگی کنم، چون دیگه نمیتونم اون خرجی رو که الان دارم مثلا کره خونم رو بدم، مثلا این مثلا اون.
شما با این آدم راحت هستید در ارتباطاتتون یا نه؟
من راحت هستم، منتها
فرض کنید هنوز همون $120,000 رو میگرفتید، میخواستید برید با ایشون زندگی کنید؟
نه.
چرا نه؟ اشکال ایشون چیه؟
که من خیلی لایفم برای خود، زندگی خودم خیلی پره برام، خیلی توی ریسرچ هستم، خیلی توی تحقیق هستم، برای دوست دارم دوباره برم درس بخونم، دوباره ادامه بدم، حوصله و وقت مریج متریال نیستم، یعنی اینطور برات میگم برای ازدواج خوب نیستم، چون نمیتونم اون باند رو با هیچ کسی نمیتونم.
آخه شما تو ازدواج نمیکنین، از شما با 20% وجودتون دارید میرید توی، حالا که اصلا کی گفت ازدواج کنید، با ایشون زندگی کنید، شما 20% وجودتون رو هم دارید میرید تو اون خونه، هر وقت هم دلتون نخواست هم دارید میرید بیرون.
یعنی این شما عاملایی که آدم بتونه با هم زندگی کنه رو میتونید میتونم خواهش کنم برای من بگید؟
من مثلا این است، مثلا این است که ببینید عزیز، شما یه مقدار متفاوتید با بقیه، اون آقا هم به دلیل شرایط زندگی و سن و سالش متفاوت با شما. مهمش این است که اگر شما کنار او احساس راحتی و آرامش میکنید و در مقام مقایسه با شرایطی که دارید یا دیگری که میتونید داشته باشید، شما باید یه انتخاب کردید. علاوه نه برای شما نه برای او ازدواج موضوع مهمی نیست. ازدواج مثل این است که دوتا آدم میرن مثلا با هم شام میخورن یا میرن سفر، و به همین جهت است که دفعه بعدم نمیرن با هم شام بخورن یا نمیرن سفر. شما که موضوع رو جدی میگید، نه ایشون میخواد از شما صاحب فرزند بشینه، دنبال فرزندید شما، نه به فرموده خودتون شما کالای ازدواجید. پس بنابراین دو تا آدم هستید. اگر ایشون تا حدودی بدونه شما کی هستی یا چی هستی تو برنامه دارید که صمیمانه و صادقانه باشه، چش کاری شما میتونید خیلی راحت بهش برگردید بگید که من در شرایط خاصی هستم و یه مقدار وضعیت فیزیکی و روانی و مالیم به هم ریخته است، بنابراین برای سر و سامان دادنش و به یه آرامش و امنیت رسیدن و اینکه ببینم این بحران رو چگونه میخوام پشت سر بذارم، حاضر هستم یه مدتی بیشتر با تو باشم یا با تو زندگی کنم تا ببینم چی میشه. و مادام که اون رو بهش بگی تو، او هم اگر قبول کرد و شما رو با همین شرایط و وضعیت میخواد، خب با هم خواهید بود دیگه.
بله هست، همین شرایطی که شما فرمودید هست، منتها سوال من اینه که چه عاملایی هست. مثلا من میام تو خونه، لایف مدل زندگی خودم رو دارم، میام کاری که خودم دلم میخواد انجام بدم.
نه ببین عزیز، زندگی مشترک اینجا مثل این بودی که الان من شروع کنم با کارگردان فنی حرف زدن شما رو ندیده بگم، من که این کار نمیتونم بکنم عزیز. شما روزی که اومدید گفتید من با یک کسی دیگه هستم، درست پس که وقتی شما پشت فرمونید حالا باید مواظب ماشین و ماشینای دیگه باشید. شما که میتونید بگید من میخوام باز خودم باشم، خب ما همچی چیزی تو دنیا نداریم. به همین که شما هیچ وقت تو زندگیتون رو پای خودتون نبودید، شما در رو بستید پای همه رو بریدید تا قطع کردید، چون مسئله شما مسئله استقلال نیست، مسئله جداییه. و به همین که الان هم نمیتونید با این آدم ارتباط برقرار کنید. حالا بحث اونو نمیخوام با شما داشته باشم، شما باید قبول کنید وقتی رفتید خونه باید صبر کنید تا او مثلا دوششو بگیره بیاد بشینه با شما شام بخوره. شما نمیتونید شروع کنید شام خوردن. و ضمناً وقتی میخواید تلویزیون تماشا کنید، اگر دو نفر هستید بهتر است که یه توافقی بکنید که حالا این برنامه رو میبعد اون برنامه، مگر اینکه اینقدر بخواید اصلا جدا بشید شما برید تو اتاقتون تلویزیون خودتون اون تلویزیون خودشو ببینه. ولی روزی که من فرض کنید الان تو خونه هستم بچه‌هام هستن، ما یه توافقی میکنیم که مثلا بچه‌ها چی دارن میبینن منم میرم همونو میبینم، مثلا اجدیدم میرم تو اتاق خودم از تو تلویزیون خودم اون برنامه رو مثلا میبینم. ولی اگر بودن با اونا برام راحت تره که بیان کنار من به من بچسبن، من اونو ترجیح میدم به برنامه خودم، پس برنامه اونا رو میبینم. غالب اوقات ما با همسر برنامه به دلایل بسیار توافق داریم این است که مشکل دوتا برنامه نداریم. بنابراین روزی که شما آمدید گفتید من با یکی دیگه هستم، درست پس که شما با کسی راه برید، شما هم میتونید با او حرف نزنید یا او رو نادیده بگیرید. خب اینا این حداقل ارتباطات اجتماعی که همه جا هست. پس که شما بگیرم میخوام تنیس بازی کنم ولی هر وقت دلم خواست توپ میزنم و دلم خواست نمیزنم، این که دیگه بازی نمیشه. نه، این حداقل قاعده است. شما یاد گرفتید تنها باشی و شما این تنهایی رو اسمش استقلال گذاشتید. شما عمق تنهایی و جدایی رو نشون میده عزیز و این شما رو از پا در میاره. شما الان 37 سالتونه، شما 47 سالگی از هم پاشیده میشید. شما الان اولین ضربه رو فقط از نظر اقتصادی خوردید. اون ارتباطه، من نمیگم خانواده شما رفتارشون و کارشون خوب بوده و درست بوده، ولی برفرض که اون اصلا رفتارشون بد و غلط بوده، شما قرار بوده که اون رفتار بد و غلط رو مبنای خراب کردن خودتون یا خراب شدن خودتون قرار ندید. من بذارم یه سیب گندیده کنار منه، منم یه سیب اصلا بچسبم به خودم من گندیده بشم، خب نمیذارم دور، حداقل خاطرم آسوده است که اون گندیده رو میبینم ولی خودم رو خراب نمیکنم. شما یه مقدار احتیاج به کمک دارید، ولی الان در شرایط بدی که هستید اگر به اون آدم هشدارشو بدید که به هر حال او بدون شما چرا دارید میرید و کلیت مسئله چه هست، من عیبی توش نمیبینم. شما یه آدمی هستید که اهل ازدواج نیستید، اهل بچه نیستید، اون آدم هم از شما ازدواج و بچه احتمالاً و امیدوارم نخواد، فاصله سنیتون نزدیک 19 یا 20 ساله، آینده ای هم براش احتمالا نخواهد بود. شما با ویژگی روانی که دارید پرستاری این آدم رو نخواهید کرد. یه مرد زودتر از شما شکسته میشه، میفته و بعدم شما باید در 20 سالم او رو این ورانور باید که شما تا 20 روزش هم نخواهید برد.
بله.
بنابراین شما در حقیقت کسی هستید که اهل خرید خانه نیستید. شما میخواید برید تو هتل، فعلا این هتل درش بازه، قیمتش رو پایین آورده، شما میرید یه اتاقی میگیرید برای یه سال دو سال سه سال ببینید چه میشه تا بعدن میخواید چیکار کنید. ولی اگر به اون آدم بگید اون آدم بدون شما چرا میرید، ای بسا با اشتیاق اونم شما رو بخواد، ای بسا او هم شما رو بدون تعهد، بدون قول و قرار، بدون اینکه از حالا بدونیم بعدن چه میخواد، اگر او اینا نمیخواد، خب این آدم الان درست نیست برای که او شما رو هرس میده و شما هم او رو هرس میدید. ولی در حقیقت شما دارید یه نوع رومیتی میشید با یه آدمی که در عین حال روابط دیگری هم با هم دارید.
بله، متاسفانه ایشون میخوان که ازدواج کنن با من، ولی من
ایشون دارن خیلی آدم خوبی. نه شما اشتباه میکنن، ایشون بهشون بگید که تو اشتباه میکنی، این ازدواج صلاح تو نیست، برای که من از تو رسپا در میارم، بنابراین بذار با هم باشیم و بعدم بذار یه مدتی با هم باشیم. ایشون عجله‌ای که نباید برای ازدواج داشته باشه، برای که کسی پشتش نیست که فشار بهش بیاره، برای دختراش همسن و سال شما هستن. به نظر من این رابطه یه رابطه سطحی گذرایی است که فعلا در کوتاه مدت شما دارید از ازش استفاده می‌کنید. ببینید بسیار از اوقات ما در زندگیمون یه کار بلند مدت نمی‌کنیم. It's not permanent, it's temporary. شما یه وضعیت تمپرری دو سه ساله دارید که تو این مدت چون مهمترین مسئله برای شما شغل و درآمدتونه، بنابراین یا باید خودتون رو به یه کار دیگه برید یا در این زمینه کاری رو که دیگه کسی به این راحتی شما رو بیرون نکنه و کار شما رو به چین نفرستن رو باید پیدا کنید. نتیجتاً شما قرار است که، و میدونید امروز بهتر از من میدونید، ما در دنیایی هستیم که قرار تنها یاد نگیریم بلکه یاد بگیریم که چگونه بعداً دوباره به خوبی یاد بگیریم. امروز این دنیاست، این دنیایی است که گفته شده آدما تقریبا 7 بار در مدت عمرشون توی 40 سال در دنیا امروز شغلشون رو عوض میکنن، برای که دنیا با تغییراتش مهمترین مسئله این است که من بتونم با تغییرات خودم رو پیش برم. بنابراین شما یه رشته ای رو و یا کاری رو انتخاب کنید و یا راهی رو باز کنید که بتونید رو پای خودتون بیستید، چون اگر شما نیاز فیزیکی داشته باشید از پا در میاد. بنابراین شما باید نیاز فیزیکی و مادی رو از بین ببرید، بعدم ببینید که چگونه میخواهید در جهت ارتباط با آدم‌ها که از نظر شما سطحی و گذراست ایام رو بگذارید. ولی من اگر جای شما باشم یه روانشناس خوب زن پیدا میکنم و باش کار میکنم، برای که حیفتونه، برای که شما یه آسیبایی دیدید. شما به نظر من مثل آدمی میمونید که ماشین دارید، رانندگی بلدید، پول دارید، بنزین دارید، آدرس گم کردید. بیشترش آدمای مانند شما از نظر من کسانی هستن که آدرس گم کردن، عیب و ایرادی ندارن و بنابراین دلیل نداره خودتون تا آخر عمر اینجوری بکشید. حالی که شما دارید، نمیخوام اذیتتون کنم، شما 10 سال دیگه به هم میرسید. شما 10 سال دیگه افسردگی و استراب خشم شما رو توی مثلث زحمت و نکبتی میاندازه که به این راحتی ها بیرون نمیایید. برای که اون نوع قهر و خشمی که دارید معناش فقط این نیست که با آدما قطع رابطه کردید، معناش نیست که اونا کار رو چاقوهاشون تو بدن شماست.
کاملا.
یعنی اونه که مسئله شماست. والا اگر یه کسی منو اذیت کنه و بره، خب اذیت کرده و رفته، یا من بتونم اون رو پشت سر بذارم. ولی اگر تو وجود من نشسته و همجوری داره تو سر و سینه من میزنه، که خب من شما باش گرفتار خواهیم بود. کمک بگیرید از این وضعیت خودتون بیرون بیارید. ولی به نظر من رفتن تو این رابطه مادام که اون آدم تا حدودی بدون شما کی هستی تو، چی هستی تو، با چه برنامه‌ای اومدی تو و چرا اومدید، که یه مقدار از نظر آرامش و احساس راحتی خودتون و او همه تکلیفشون رو بدونم، به نظر من دلیل نداره نکنید تا اینکه اوضاع رو ببینید چه میشه. و بنابراین امیدوارم که راه تازه‌ای رو پیدا کنین و از این وضعیت بیرون بیاد. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم.
خیلی متشکرم از وقتتون. سوال من خیلی خوب جواب دادید. خیلی ممنونم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
چرا بیشتر بپردازید؟ در شرایط اقتصادی فعلی قیمت بیمه های خود را کاهش دهید. کامران توکلی با 24 سال تجربه حافظ منافع شما در انتخاب بهترین بیمه است. 310-470-SAVE 818-907-SAVE.
در شورای پیشقضایی دکتر فاتی لاهوتی و همکاران هر گونه اختلاف حقوقی و مدنی قابل اجرای میانجیگری می باشد. با مشاوره رایگان 877-472-9374 عضو 08.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین، مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا، به خصوص ایران، با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW از استقبال